عزیزان تشریف میارن. سلام به اساتیدی که در گروه حضور دارن، شنوندگان عزیزمون در سراسر دنیا، در واقع چند در ایران، چه در کانادا و نقاط دیگه. خب امروز چهارشنبه در خدمت آقای دکتر امیر بازیار هستیم برای بررسی و گفتگو در مورد کتاب حقیقت و روش نوشته گادامر. من خیلی سریع فقط بگم همچنان ما جمعه ها مجد کتابمون رو داریم به همین ساعت 2 وقت تورنتو، 10:30 شب به وقت تهران، و سه شنبه ها دوره جدید در گفتارهای دیدگاه نو تفکر سیاسی داریم با حضور دکتر مجاهدی، و پنج شنبه ها خدا و اخلاق با بررسی که آقای دکتر میردامادی و آقای دوستان انجام میدن. خب خوش آمدین همه دوستان، و طبق روال همیشه ما یک ساعت از گفتگوی و صحبت‌های دکتر مازیار استفاده می‌کنیم، و بعد از یک ساعت لطفاً صبر کنید اگه سوالی داشتید یک ساعت گفتگوی دکتر مازیار تموم بشه، و بعد میتونید دستتون رو بلند کنید طبق روال همیشه بالای استیج تشریف بیارید و سوالتون رو بپرسید. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
متشکرم. به نام خدا و با سلام به همه دوستان و آرزوی سلامتی، و امیدوارم که کیفیت صدای منم خوب باشه و مشکلی نداشته باشه این جلسه. بحث این جلسه خودمون رو درباره حقیقت و روش شروع. خب من در جلسه پیش نکاتی کلی رو درباره خود گادامر و کتاب گفتم، و از این جلسه وارد خود کتاب میشیم. و چنان که قبلا گفتم، بخش اول کتاب موضوع بحث ماست. عنوانش هست طرح مسئله حقیقت در تجربه هنری، یا آنگونه که مترجم انگلیسی ترجمه کرده، مسئله حقیقت آنگونه که در تجربه هنر ظاهر یا آشکار میشه. در جلسه پیش گفتم که برای چی در واقع گادامر این بخش رو در کتاب قرار داده و اون رو مقدم کرده. مسئله گادامر اینه که حقیقت و دستیافتن به حقیقت منحصر در بکارگیری روش نیست، و اگه باز یکم بخوایم درک ملموستری از این مدعای اصلی پیدا کنیم که به بحث این جلسه مربوطه، میتونیم اینجوری بگیم که دستیابی به حقیقت منحصر در علم، در ساینس به معنای جدید کلمه، در علوم تجربی به معنای اخص کلمه نیست، و خارج از قلمرو علوم هم در واقع ما میتونیم حقیقت رو به دست بیاریم. و باید توجه داشته باشیم که وقتی گادامر این ادعا رو میکنه، در زمانی داره این ادعا رو میکنه که علم تجربی و ساینس واقعا ملکه علومه، ملکه دانش هاست، الگوی حقیقی دانش به کار میره. احتمالا در زمانه ما هم همینه، اما در زمانه گادامر، یعنی نیمی اول قرن بیستم، احتمالا زمانی که اندیشه گادامر داشت شکل، خب کاملا علم تجربی، علوم طبیعی دانش مسلط بودن، و در واقع حرفی که گادامر میخواد بزنه اینه که خارج از این قلمرو هم میشه حقیقت رو یافت، و به طور خاص به سه تا حوزه توجه داره تو این کتاب: حوزه فلسفه، حوزه تاریخ و حوزه هنر. یعنی این سه در واقع حوزه بیشتر محل توجهش هستن برای بحث تو این کتاب، که حقیقت اینجا هم میشه یافت بشه، و حقیقتی که در اینجا یافت میشه تابع علم و روش علوم طبیعی و تجربی نیست. و بحث هنر رو مقدم کرده، چون که احتمالاً دیگه هممون میدونیم که در قلمروی هنر ما اون سازوکارهای معمول روش‌های علمی رو نداریم، و در این حال هنر امر بسیار بزرگ و محترمیه برای ما، و اگر بشه این ادعا رو اینجا مستحکم کرد، به احتمال زیاد زمینه خوبی فراهم میاد برای گسترش دادن همین بحث تو حوزه‌های دیگه، کاری که گادامر میکنه. این عنوان این بخش. زیل این عنوان عنوان دیگه وجود داره، قرار داره که جزء اول این بخش و ما واردش میشیم، یعنی فراتر رفتن از بود استتیکی، فراروی از بود استتیکی. خب اگر گادامر بخواد که ادعا کنه که در قلمرو هنر ما به حقیقت دست پیدا میکنیم، یک مانع بزرگ بر سر راشه. یک اون مانع تلقی در واقع جدیدیه، نسبتاً جدیدی، البته نسبتاً جدیدیه که از هنر به دو سه قرن اخیر ایجاد شده، و اون تلقی استتیکی از هنر. تلقی استتیکی از هنر یعنی اون تلقی که فکر میکنه که غایت هنر و ارزشی که هنر داره اینه که میتونه نوعی تجربه خاص، نوعی تجربه لذت بخش حسانی موسوم به تجربه استتیکی برای ما حاصل کنه. و در واقع با این ادعا میخواد بگه که هنر نمیتونه مثلا اخلاقیات ایجاد کنه یا ما رو به درک اخلاقیات برسونه، یا هنر نمیتونه ما رو به درک حقایق برسونه. و معمولا در دوران معاصر کانت قهرمان این تلقی استتیکی به هنر محسوب میشه، گرچه شاید خیلی هم این انتساب صحیح نباشه و ذیل همین بخش مفصل گادامر به بحث کانت میپردازه. خب پس گفتیم کار اولی که گادامر باید بکنه اینه که بتونه این رویکرد استتیکی به هنر رو نقد کنه. من بنابر اتفاق تو همین چند روز گذشته نقلی از استاد خودم آقای ملکیان دیدم که در کانالشون قرار گرفته بود و به نظر من فشرده همین تلقی استتیکی از هنره، چون خیلی شیوا و روشنه. اینو برای دوستان میخونم که با ابعاد این نگاه استتیکی به هنر آشنا بشن. در واقع ازشون نقل شده که فلسفه، که حالا تو موزه بحث ما میتونیم بگیم علم، شناخت، با حقیقت سر و کار دارد، یعنی حقیقت قلمرو علم، و هنر با زیبایی، یعنی هنر جایی که ما توش میریم سراغ زیبایی. بنابراین آنچه فلسفه درباره هنر میتواند بگوید حقیقت زیبایی است، یعنی میتونه به ما شرح بده که زیبایی چیه، ماهیت زیبایی رو برای ما آشکار کنه. و آنچه هنر درباره فلسفه میتواند بگوید زیبایی حقیقت است، یعنی گویی که هنر میتونه حقایق رو برای ما زیبا تصویر کنه. این دقیقا فشرده اون تلقی استتیکی از هنر که میگه هنر توش زیبایی مهمه، زیبایی هم یک تجربه لذت بخشیه برای ما، و حقیقت رو باید بریم از علم بگیم. حالا اینجا تعبیر فلسفه اومده، ولی در روزگار گادامر حتما باید گفته میشد علم. این نکته هم خوبه که اشاره کنم که تلقی که، یعنی باز قبل از ورود بحث اصلی گادامر، تلقی که خود گادامر از علم و از علوم طبیعی داره باز با اون تلقی که ما امروزه به مدد فیلسوفان علم، فیلسوفان علم ما بعد پوزیتیویستی باید بگم، از علم داریم نباید اشتباه گرفته بشه. هنوز در دوران گادامر اون تلقی خیلی پوزیتیویستی از علوم طبیعی که اینا رو دیگه آینه تمام نمای عالم میدونن، علوم معصومی میدونن که حقیقت رو آن نشون میده، کاملا مسلطه. و گادامر خیلی هم اصلا به پروپای این نوع تلقی از علم واقعا نمیپیچه، یعنی بحثش همش اینه که همه حقیقت رو از این نوع علوم نباید سراغ گرفت، وگرنه هنوز گویی اون جسارت و زمینه لازم برای اینکه ما علوم طبیعی رو هم جور دیگه ببینیم پیدا نشده. این هم فکر میکردم تذکر لازمه که باید میدادم. خب پس بحثمون به این بخش فراروی از بود استتیکیه، یعنی اون تلقی از هنر که امکان کشف حقیقت در هنر رو ناممکن میدونه و کار هنر رو ایجاد تجربه های حالا به معنای وسیع خودش استتیکی در یک معنای ساده شده و تغییر یافته یعنی لذت بخش به ما میدونه. و قبل از این که حالا توی همین بخش کدامه بیاد و مستقیما بحث این تلقی استتیکی رو مطرح کنه، یک بخشی رو مقدم میکنه، یعنی خود باز این بخش فراروی از بود استتیکی زیرفصل‌هایی داره. امیدوارم که فهرست کتاب پیش روی دوستان باشه، میتونن فهرست نگاه کنن. اولین زیرفصل این جزء بخش اول عنوانش هست اهمیت سنت اومانیستی برای علوم انسانی. کانت قبل از این که به اون بود استتیکی بپردازه میاد و بحث روش رو مطرح میکنه، یعنی کتاب اساسا کتاب گادامر با بحث روش توی علوم طبیعی و علوم انسانی حالا که خواهیم دید آغاز میشه. چرا گادامر باز این بحث رو مقدم میکنه قبل از پرداختن به بحث زیبایی شناسی؟ باز احتمالا به این خاطر که گادامر میخواد بگه که یکم اول بیم توی همون علم و اون تصور روشمند و علمی از حقیقت تأمل کنیم و که دقیقا همین تلقیه که باعث شده که هنر استتیکی بشه، یعنی چون حقیقت در قلمرو علم ساینس قرار گرفته ادعا شده که در واقع در این سرزمین قرار داره، اون چیزی که به هنر میرسه دیگه چیزهایی هستش غیر از حقیقت. پس اول باید یکم در این تأمل کنیم که این چه نوع تلقی از علمه و چه مشکلی اساساً توی این هست که حالا که اینجا اگه با مشکلی مواجه شدیم و بریم ببینیم تو اون قلمرو دیگه و ببینیم که اونجا چه کار میتونیم بکنیم. زیل همین بخش که اهمیت سنت اومانیستی برای علوم انسانیه، اولین عنوانی که قرار گرفته یعنی ای یا حالا الف مسئله روشه. این سنت اومانیستی رو شرح میدم حالا یا آخر همین جلسه یا جلسه دوم که وارد بحث مفاهیم اومانیستی میشیم منظور گادامر رو از این سنت اومانیستی شرح میدم، ولی فعلا بیایم سراغ همین بخش اصلی که من احتمالا تمام این جلسه رو در مورد اون صحبت میکنم، یعنی مسئله روش. خب مسئله جدی کتاب دیگه، تو عنوان کتاب اومده، جلسه پیش در مورد صحبت کردیم و اینجا هم گادامر اون رو مقدم کرده، ولی جالبه که فقط در چند صفحه معدود خیلی محدود توی کتاب مسئله روش رو اینجا باز می‌کنه و توی همین چند صفحه هم مسئله روش رو به شکل خیلی کلی خودش مطرح نمی‌کنه. دقیقاً بس از نزاع در واقع میان پوزیتیویستا و مخالفان اونها آغاز میشه، یعنی نزاعی که بین کسانی وجود داشت که دنبال علوم انسانی بودند برگرفته یا مطابق یا بر الگوی علوم طبیعی و کسان دیگه‌ای که منتقد این روی کرد بودند و میگفتند که علوم انسانی رو نمیتوان بر مبنای الگوی علوم طبیعی شکل داد. اشاره کردن در جلسه پیش به این بحث. خب می‌دونید که این بحث خیلی گسترده‌ای بود از اواخر نیمه دوم قرن 19 تا شاید بگم کل قرن 20 و شاید هم این بحث هنوز تمام نشده واقعا. این بحث که آیا علوم انسانی باید از الگوی علوم طبیعی پیروی کنن یا نه، و بحث خیلی جدی هم بود اوزن در همون اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20، چون علم تجربی اهمیت خودش رو کامل نشون داده بود، یک چیز اعجاب برانگیز، یه چیز شگفت انگیز بود. علوم طبیعی، علوم طبیعی فیزیکی که نیوتن و گالیلو اینا نمایندگیش میکردن و همه رو متحیر کرده بود، دستاوردهای بسیار درخشانی ایجاد کرده بود، به تکنولوژی شگفت انگیزی رسیده بود، علمی بود که در اختیار همگان میتونست قرار بگیره و شفاف و روشن بود، علمی بود که تمام عرصه طبیعت رو برای ما بدون پیچیدگی های فراوان واقعا آشکار کرد. همه تحت تاثیر علوم طبیعی بودن و توی این علوم طبیعی هم ماهیتش و اصلش رو اون در واقع قوانین کلی فراگیر و علی تشکیل میداد که ما ذیل اون قوانین میتونستیم طبیعت رو پیش بینی کنیم، میتونستیم ابزار و وسایل بسازیم و به فهم جهان برسیم، جهان رو در کنترل خودمون بیاریم. خیلی این چیزا مهم بودن و وقتی ما به این ایده علوم طبیعی رسیدیم خیلی بلند شدن و گفتن که خب حالا چرا انسان و افعال انسانی رو موضوع مطالعه همین نوع نگرش قرار ندیم؟ چرا به اصطلاحی که آگوست کنت درست کرده بود ما فیزیک اجتماع نداشته باشیم؟ ما اون نوع تلقی فیزیکی با عالم رو در جوامع انسانی گسترش ندیم، یعنی فکر کنیم که انسان ها هم موجوداتی هستن مثل بقیه موجودات عالم، قوانین کلی و علی بر اونها حاکمه و رفتارهای اونها رو ذیل تبیین‌های تجربی علی قرار بدیم. و اصلا گویی که اگر این گونه نگاه کنیم به جوامع انسانی علم پیدا می‌کنیم به اونها، چون گفتم الان الگوی دانش علم محسوب میشه. و گویی که ما تا حالا در مورد سنگ ها، نمیدونم درخت ها، ابر و باد و مه و همه اینا علم پیدا کرده بودیم، به علم دست یافته بودیم و یه قلمروی بود به نام قلمروی انسان که علم حالا میخواست این هم فتح کنه. چیزی که معمولا اینجا مانع از این بود که انسان ذیل این مطالعه علمی قرار بگیره این بود که میگفتن که خب انسان ها اراده دارن، انسان ها اختیار دارن، با افکار خودشون تصمیم میگیرن که چه کاری بکنن و چه کاری نکنن و از رفتارهای اونا، از الگوهای علی طبیعی پیروی نمیکنه. ولی پوزیتیویست ها اصرار داشتن که نه، چنین چیزی هم در واقع یعنی به کار بردن روش علمی در جوامع انسانی هم ممکنه و انسان هم یه موجودی مثل بقیه موجودات طبیعت، کمی فقط پیچیده تره و همون الگوها رو میشه اینجا پیاده کرد. این دعوایی بود، دعوای گسترده‌ای بود که در اواخر قرن 19 وجود داشت. این تصویری که از علم طبیعی تو این دوره حاکم بود این بود که یک دانش عینی بی‌طرف، علم تجربی یک دانش عینی بی‌طرفه که بر پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خیلی زیادی اصلا استوار نیست، مقدمات خیلی زیاد نظری و مفهومی و اینا واسه وارد شدن به این قلمرو احتیاج نیست، یا داده‌های اون، قوانین اون، کشفیات اون مبتنی بر چنین مفروضات پیچیده‌ای نیستن و در این حال بسیار قانونمند و کاراست و بار ما میتونه به پیشبینی در مورد وقایع و اتفاقات برسونه. این تصویر کلی بود که از علوم طبیعی بود و حالا انتظار میرفت که مثلا در قلمرو انسان هم ما بتونیم به چنین علمی برسیم. چه مشکلاتی وجود داشت بر سر راه این که این الگوی علوم طبیعی در قلمرو شناخت انسان به کار بسته بشه؟ خب به مسائل خیلی متعددی اینجا اشاره میشه، ولی شاید سه تا مسئله اینجا محوری تر بودن و خصوصا در بحث از علوم تاریخی که تقریبا گادامر اینجا بحثش مربوط به ایناست، یعنی تو این نزاع، در نزاعی که در میگیره بین پوزیتیویست ها و مخالفان اونها، بیشتر به کسانی توجه داره که در قلمرو علوم تاریخی دارن از به کار بردن الگوهای پوزیتیویستی دوری میکنن. و خب همینا هم بودن که ما میدونیم که همون تاریخی که اشاره کردم در آلمان خیلی حاکم بودن، یعنی این کسایی که بحث علوم تاریخی رو به میون کشیدن و اصرار داشتن که این علوم تاریخی رو ذیل الگوهای پوزیتیویستی نباید قرار داد. توی تاریخ، توی قلمرو افعال آدمی در عرصه تاریخ چه چیزی هست که مانع از این میشه که الگوهای علوم طبیعی نتونه بر اونها به کار بسته بشه؟ شاید سه تا مسئله کلان اینجا باش رو هستیم. یکی این که وقایع تاریخی و افعال انسانی در جوامع و تاریخ بشر ها یکن تکرار ناپذیرن و این با اون الگویی که با اون درکی که در علوم طبیعی از پدیده ها وجود داره و شاید مقدمه لازم اصلا شکل‌گیری علوم طبیعی خیلی فرق می‌کنه. علوم طبیعی اصولاً بر تجربه های تکرار پذیر استوارن و کارشون هم اینه که قوانین کلی بسازن که بر پدیده ها از اون جهت که تکرار پذیرن قابل اطلاقن. ولی به نظر میاد که در قلمرو علوم انسانی ما با یا در قلمرو تاریخ به خصوص ما با امور یکه یگانه تکرار ناپذیر روبرو هستیم و چگونه میشه قوانین کلی برای این رفتارهای یکه اینجا پیدا کرد. مسئله دوم اینجا این بود که رفتارهایی که در عرصه تاریخ انجام میگیره رفتارهای بشری رفتارهای معنادارن، چیزی که جلسه پیشم بهش اشاره کردم، یعنی مبتنی بر نیتی ظاهرن انجام میگیرن، بنابر دلیل انجام میگیرن، دلیل دارند. ولی در قلمرو طبیعت رفتاری که اشیای طبیعی انجام میدن مبتنی بر دلیل نیست، فکر و قصد و نیتی پشت رفتار یک درخت یا یک سنگ نیست، ولی اینجا ما با رفتارهای معنادار و دلیلی روبرو هستیم. اونجا گویی فقط ما با روابط علی و معلولی روبرو هستیم و باز این مسئله رو خیلی دشوار میکنه. و سومیش که شاید خیلی هم مهم بود برای اون کسایی که توی اون دوره بودن، این که انسان داره آزادی و اختیاره و الگوی علوم طبیعی، اصلا ساینس معنای جدید کلمه، شاید بر نوعی دترمینیسم علی مبتنیه، بر نوعی جبرگرایی علی مبتنیه، جایی برای اختیار باز نمی کنه. وقتی از ما از قوانین علی فراگیر صحبت میکنیم دیگه این که آیا اراده انسان رو به وسط بکشیم واقعا بی‌معناست و به یه معنا علوم روانشناختی یا جامعه شناختی مرسوم اون زمانهایی که تو اون دوره تو اوایل قرن بیستم اینو داشتن کار میکردن واقعا به این مؤلفه کاری نداشتن و سعی میکردن بدون این مؤلفه کار خودشون رو پیش ببرن. مخالفان اون نگرش پوزیتیویستی میگفتن که خب چنین مسائلی وجود داره در علوم انسانی، ما چجوری میتونیم از قوانین علی کلی فراگیر توی تاریخ صحبت کنیم؟ و کسانی که در طرف مقابل اونا بودن گفتن که خب یا میشه علم به تاریخ داشت یا میشه علم به انسان و رفتارهای انسان داشت. اگه میشه علم داشت، علم یعنی همین، علم یعنی که باید برسیم به یک قوانین کلی، به اصطلاح به طبیعیم برسیم، و اگه خب نمیشه، ما علم در این حوزه نداریم و نمیشه از علم صحبت کرد. مخالفان اینها که الان اشاره میکنم که هایدگر گادامه به چند تا از اینها اشاره میکنه، میگفتن که نه، اینجا میشه علم داشت، ما میتونیم علوم تاریخی داشته باشیم، اما این علوم تاریخی لزوماً از الگوی علم طبیعی تبعیت نمی کنه. گادامر چند نفر رو توی همین صفحات معدودی که گفتم به این بحث اختصاص میده توی این کتاب، از چند نفر صحبت میکنه، از آرای چند نفر، از جان استوارت میل، از هلم هولتز، از مکتب تاریخی نگری و درویزن و در نهایت از دینتال. از این چهار نفر به اختصار صحبت میکنن. اصلا کتاب گادامر به این شکل آرای اینا رو مفصل بیاد بحث کنه و بگید اینا دقیقا چی میگفتن، این شکلی نیست. اشاره میکنه توی بحث خودش با آرای اینا و بحث خودش رو پیش میبره. خب بحث اول، بحث اصلا از جان استوارت میل شروع میشه که در خب میدونید که جان استوارت میل از کسانی که منطق روش علمی رو صورتبندی خیلی منقحی ازش به دست داد و به این معنا قهرمان همون الگوی علوم طبیعی پوزیتیویستیه. جان استوارت میل بحثی رو در یکی از کتاب‌های خودش در باب علوم انسانی پیش کشیده بود. اصطلاحی که به کار برده بود مورال ساینس بود. حالا ترجمه تحت لفظیش میشه علوم اخلاقی، ولی حتما اینجا معنی اخلاقی مد نظر نیست. و اونجا توی اون بحث گفته بود که ما همون الگوی علوم طبیعی که میگم وقتی ما الان اینو داریم میگیم نوع تلقی ماست. از دیدگاه میل او داشت اینجوری میگفت اگر ما بخوایم الگوی علم رو، نه الگوی علوم طبیعی رو، اگر ما بخوایم به قلمرو رفتار آدمی، رفتارهای در واقع انسانها علم داشته باشیم، میگفت که این کار ممکنه. و مبنایی که برایش فراهم کرده بود این بود که میشه از روش استقرایی، از الگوی استقرا برای فهم رفتارهای انسانی استفاده کرد. و تو اون کتاب خودش تاکید کرده بود که بحثی که در این زمینه داشت تاکید کرده بود که وقتی ما از استقرا صحبت میکنیم لزوماً داریم از علیت صحبت نمیکنیم، از قوانین جبری علی صحبت نمی کنیم که حالا مخالفان بیان بگن که پس اختیار انسان چی میشه. اون گفت وقتی ما از الگوی استقرایی استفاده می کنیم به قاعده مندی هایی در رفتار انسان می رسیم و اصلا چیکار داریم که آیا انسان مختاره یا انسان مجبوره یا انسان نمی دونم در ذهنش چی می زره یا چی نمی زره. ما از شیوه های مشاهده پذیر تجربی استفاده میکنیم و از الگوهای استقرایی که اینو بعد بنیان اصلا علوم قرار داد و تونست استفاده میکنیم و اینجا به نتایج میرسیم. گادامر در واقع میگه که دیلتای که در واقع بحث علوم انسانی رو پیش کشید که حالا بهش اشاره خواهم کرد و دیگرانی که توی آلمان مخالف بودن با این گونه نگاه کردن به علوم انسانی همه به نوعی تر تأثیر همین بحث جان استوارت میل و بلکه حتی خود این عنوان علوم انسانی دقیقا از همین نوشته جان استوارت میل اومده بود. چون مترجمی که کتاب جان استوارت میل رو به آلمانی ترجمه میکنه به جای این مورال ساینس تعبیر گایستس ویزن شافت یا گایستس ویزن شافتن رو در واقع استفاده میکنه که میشه تحت لفظی میشه علوم مربوط به روح، ولی همون چیزی که میگم بعدا رواج پیدا کرد اما اون رو به علوم انسانی ترجمه میکنه. دیلتای هم دقیقا همین اصطلاح رو استفاده کرد و دقیقا هم دیلتای خودش هم اشاره میکنه که این معادله ای که برای اون اصطلاح میل گذاشته شده و دفاع میکنه، میگه با اینکه نواقص در این اصطلاح هست ولی من این اصطلاح رو استفاده میکنم. گادامر میگه با اینکه همه وقتی توی سنت آلمانی این کلمه گایست یعنی کلمه روح در ترجمه این عنوان آمد و این خودش میتونست اشاره باشه به اون سنت فلسفی واژه روح در آلمان که خب ما میدونیم مثلا نزد هگل چه ماجرایی داره، به عنوان کتابش از پدیدارشناسی روح و چه معنایی به این رو داده، اما میگه اینا همشون توجهشون به این کلمه دوم بود، یعنی ویزنشافت، یعنی ساینس. و با اینکه اینا همه داشتن انتقاد میکردن که دقیقا باید علوم انسانی رو از علوم طبیعی جدا کرد و این باید منطق و روش خودش رو داشته باشه، اما همچنان اون مفهوم اساسی ساینس، اون تلقی اساسی ساینس نزد اینا پابرجا بود. و برای اینکه بازی رو نشون بده یکم شواهدی میاره و میگم تو این شواهد نکاتی رو دنبال میکنه که بعدا در ادامه کتاب هم توی بحث گادامر میان. خیلی جالبه که گادامر به یک دانشمندی اشاره میکنه به نام هلمهولتز که در واقع این فیلسوف نیست، متفکر علوم انسانی نیست، یک دانشمند علوم طبیعیه، ولی بحث خیلی جالبی داره در مورد مقایسه علوم انسانی و علوم طبیعی که ظاهراً خیلی تو اون سنت آلمانی محل توجه قرار گرفته. اگه به کتاب مهمی که دیلتایی در زمینه همین فلسفه علوم انسانی نوشته و خب کتاب خیلی مهمی به فارسی هم ترجمه شده نگاه کنیم، کتاب دیلتایی هم باید نقل قولی از هلمهولتز شروع میشه و این خیلی جالبه. گادامر چند بار به این هلمهولتز توی کتاب حقیقت و روش ارجاع میده و خیلی رأیش رو پسندیده. اونجا میگه که هلمهولتز با این که تأکید میکنه به این که علوم انسانی کاملا مثل علوم طبیعی نیستن، اما در این حال دقیقا میخواد بگه که اینا میتونن علم باشن. و وقتی میگه که اینا میتونن علم باشن، یعنی چیزی از اون ایده علم بودن تو اینا وجود داره. یعنی چی؟ یعنی دقیقا همون چیزی که میل بهش اشاره کرده بود، روش استقرایی. هلمهولتز هم میگفتش که توی علوم انسانی هم میشه از این علوم، از این روش استقرایی استفاده کرد، اما به نقطه خیلی جالبی اشاره کرده که در نظر گادامر خیلی خوش اومده. میگه که هلمهولتز میگه که بله توی علوم طبیعی از استقرای منطقی استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی که همون اسطوره استقرا که در اوایل گفتم قرن 20 خیلی حاکم بود و بعد پوپر نقدای خیلی جدی بهش وارد کرد، یعنی این تصور وجود داشت که دانشمندان علوم طبیعی میان جلوی جهان میشینن، پیش‌فرض‌های خودشون رو میذارن کنار، یک مشاهده‌گر بی‌طرف میشن، شروع میکنن به جمع آوری داده‌های تجربی به نحو کاملا روشمند، بعد بنابر اون داده‌ها فرضیه‌هایی درست می‌کنن، بعد اون فرضیه‌ها رو با آزمون می‌ذارن، اگه از آزمون اون فرضیه‌ها سربلند بیرون اومدن اونا تبدیل میشن به قوانین علمی و بقیه ماجرا. و تمام این پروسه رو منطق راهبری می‌کنه. ما می‌شینیم جلوی طبیعت، یک روش شناسی علمی خیلی مشخصی داریم، بدون اینکه خودمون رو دخالت بدیم در داده ها، در فهم داده ها، در تفسیر داده ها، بی‌طرفانه داده ها رو جمع می‌کنیم و تبدیل می‌کنیم به فرضیات و قانون ها. و هلمهولتز میگه بله اونجا اونجوریه، منطق اونجا استواره، اونجا استقرای منطقی در کاره. اما هلمهولتز میگفت خب چنین کاری در قلمرو علوم انسانی نمیشه کرد، یعنی ما نمیتونیم بی‌طرف باشیم، ما خودمون انسانیم و اون چیزهایی که میخوایم مشاهده کنیم مثل پدیده‌های طبیعی صاف و ساده و آشکار اون بیرون جلوی ما نیستن که ما شروع کنیم به جمع آوریشون بعد به فرضیه‌ها برسیم و قوانین و امثال اینها. بلکه اینجا با چه طرفی این یک اصطلاح خیلی جالب رو هلمهولتز به کار برده، میگه ما اینجا توی علوم انسانی استقرای هنری غریزی داریم. یعنی اگر اینجا به جمع آوری داده ها به شکل تجربی میپردازیم، منو بر چه منطق این کارو میکنیم؟ دیگه اون منطق مشاهده بیطرفانه و اون الگوی عقلی کامل اینجا نمیتونه حاکم باشه. ولی میبینیم که بعضی موفقن، چیزای خوبی میمیسن، یافتهای خیلی خوبی دارن. چجوری داده ها رو جمع کردن و به فرضیه و نظریه خودشون رسیدن؟ میگه اینها استقرای گویی نوعی استقرای هنری غریزی دارن. و بعد در توضیح این باز کلمه دیگه ای رو استفاده میکنه که گادامر اون رو هم مکرر تو کتاب استفاده میکنه. میگه این وقتی میگم الگوی استقرای غریزی یعنی مثل نوعی ضرباهنگ شناسی، اصطلاحی که استفاده میکنه هلمولز، تاکت که به این ضرباهنگ و اینا توی قلمرو موسیقی اشاره داره. میگه همونجور که دیدید شما یک کسی گوش موسیقایی داره و میفهمه موسیقی رو، ضرباهنگ موسیقی رو میفهمه، گویی که اون دانشمندان خبره علوم انسانی هم با یک درک غریزی، حالا شاید تعبیر آشناتر برای ما مقام شناسانه باشه، بگیم مقام ها مقامات رو اونجا میشناسن، مقام شناسانه درک میکنه که چه پدیده‌هایی رو باید انتخاب کنه، اونا رو جمع کنه و چه نظریه رو باید بسازه. و اشاره میکنه که دانشمندان علوم انسانی اینا میتونن استقرار انجام بدن، ولی اینا باید به حس زر، حس این مهمه، حس ضرباهنگ شناسی، انگار یه حس ضرباهنگ شناسی و حافظه خوب و البته اتکاء به مرجعیت ها، یعنی آدم ها، اتوریته ها، کتاب های مرجع ها به اینا متوسط باشن. تو علوم طبیعی میشه بدون اینا کار کرد، نیازی مثلا خیلی به مرجعیت ها و نمیدونم حافظه اونا نیست، اونا میره مشاهده میکنه دیگه و کارو پیش میبره. ولی اینجا انگار یک حس مقام شناس میخواد که ببینه که چه چیز داره میگذره. و بالاخره بر مبنای اینها بازم میشه علم داشت در قلمروی افعال انسانی. گادامر میگه که میبینیم که با اینکه میخواد هلمولز جدا کنه قلمروی علوم انسانی و علوم طبیعی رو، بازم اصل اون ایده علمی که در ذهنش هست دقیقاً ایده‌ای که علوم طبیعی برش استوارن، و فقط فرقش انگار اینه که تو علوم طبیعی میشه این کار رو خیلی جدیتر و کاملتر و بی‌نقص‌تر انجام داد، اینجا با مشکلاتی طرفیم ولی بالاخره اون کارو میشه انجام. و باز ادامه میده بحثش رو، میگه خب دیگران هم انگار همین ایده رو داشتن. به تاریخی نگرها و به خصوص به درویزن اشاره میکنه گادامر اینجا و میگه اونم خیلی تاکید داشت، اینا که همه میگن برای نیمه قرن 19 هم، یعنی 1850 هلمولز اون حرف 1860 زده بود، خود دیلتای کتابش 1880 نوشته، همه این بازه زمانی هستن. درویزن خب بسیار چهره شناخته شده است در قلم مکتب تاریخی نگری، میگه اونم دقیقاً دغدغه ای رو داره که تاریخ و علم تاریخ، دانش تاریخ رو باید ما بیایم اینجا و ماهیتش رو، حد و حدودش رو تعیین کنیم، و دقیقاً اینجا به چیزی احتیاج داریم که بتونه تاریخ رو تبدیل به یک علم کنه، منطق علوم تاریخی رو بتونه به ما نشون بده. و گادامر اشاره میکنه که درویزن اصلا دنبال اینه که یک کانت علوم تاریخی پیدا بشه تا بتونه علوم تاریخی رو بر یک مبنای مستحکم استوار کنه. این اشاره به کانت خیلی جالبه از این جهت که ما میتونیم که گویی کانت هم در همون زمان خودش مغرور همین ایده علم بود، یعنی اینکه همه این آدم ها این گونه مقهور علم بودن واقعا نباید تعجب ما رو برانگیزه. وقتی ببینیم در سرآغاز این تاریخ فیلسوف مهمی چون کانت هم چگونه در مقابل علم نیوتنی کنش میکرد و اصلا گویی دنبال همین بود، میخواست فلسفه رو تبدیل به یک علم بکنه، مسئلهش همین بود. هی میگفتش که شما تو هم مقدمه نقد عقل محض اشاره میکرد که شما به این متافیزیک نگاه کنید، هزاران ساله که داره راه میپیمایه ولی اصلا معلوم نیست که توش ما به کجا رسیدیم، چقدر جلو اومدیم، همش مخالفت و بحث و درگیری اینا. ولی در مقابلش بیاید به همین فیزیک نگاه کنید، به این فیزیک جدید نگاه کنید، چقدر سریع رشد کرده و چقدر مفیده و چقدر کار میکنه. خب این معلومه که یه مشکلی در واقع تو کار هست. ما باید از توی این علوم فیزیکی معنای علم بودن رو گویی استخراج کنیم، دلیل موفقیت اینا رو بفهمیم و بعد اصلا بپرسیم آیا متافیزیک علم میتواند بود؟ خب ما میدونیم که کانت این جواب میده که نمیتواند یک علم باشه متافیزیک، و اتفاقا در جستجوی متافیزیکیه که بتونه علم باشه. گویی بنای فلسفه‌ای رو میریزه که بتونه در مقام علم سرعلم کنه، سرقت کنه، سرپا بشه. درویزن اینجا میگفت یک کسی هم مثل کانت باید بیاد و بنیانی برای علوم تاریخی بریزه و اونها رو تبدیل به یک علم بکنه، نقد عقل تاریخی به اصطلاح را بندازه. و خب ما میدونیم که تقریبا دیلتای این کارو میکنه. دیلتای هم اتفاقا همین ادعا رو داره و دقیقا با تبعیت از الگوی کانت اصلا طرح همین نقد علوم تاریخی رو میزه. میخواد آگاهانه کانت علوم انسانی و کانت علوم تاریخی بشه. خب قهرمان اصلا مخالفت و مقاومت در برابر علوم انسانی پوزیتیویستی، علوم تاریخی پوزیتیویستی دیلتایه. ما اصلا دیلتایی رو به همین نام میشناسیم و میدونیم که چقدر در این راه تلاش کرد، دهه ها تلاش کرد که برای علوم انسانی منطق جداگونه، مبنای جداگونه تدوین کنه و کتاب مهمش تو این حوزه همون مقدمه بر علوم انسانیه که خود اون چندین دهه واقعا طول کشید. بارها اون رو بازنگری کرد دیلتای و حالا ترجمه هم از این به زبان فارسی وجود داره، اونجا دوستان میتونم به اون رجوع کنم. کادامه میگه با اینکه اینجا همه هم مقامشو گذاشته دیلتای بر اینکه واقعا علوم انسانی رو جدا کنه از علوم طبیعی، باز در تمام کتاب ما میبینیم که همه بحثش اینه که بله اینا دو تا چیز جداگونه هستن، اما به خدا این علوم تاریخی میتونن ساینس باشن. لزومی نداره که اینا از اون الگوی پوزیتیویستی دفاع کنن، تبعیت کنن، اما واقعا اینا رو میشه ذیل الگوی ساینس درآورد. و کادامه میگه که نتونست، مشکل دیلتای این بود که نتونست این ایده علم رو اون گونه که تو علوم طبیعی و فیزیکی شکل گرفته بود در مقابل این در واقع بیسته و گویی زمانه اونو مقبول خودش کرد. اگه به کتاب دیلتای نگاه کنیم میبینیم که همه جا و کل فلسفه دیلتای واقعا این دغدغه رسیدن به یک روش معتبر علمی عینی بیطرف و شناخت دقیق معتبر واسش خیلی جدیه. اون میخواد مثلا یک جامعه تاریخی دیگر رو همان گونه که بوده کاملا بشناسه و تاکید میکنه مثلا که ما باید ذهنیت‌های خودمون رو بذاریم کنار وقتی مثلا میخوام یک جامعه اون وسطایی رو درک کنیم و بریم اون جامعه، اون جهان تاریخی رو درک کنیم، با اونها یکی بشیم. و اعتقاد داره که ما واقعا میتونیم به اون شناخت تاریخی به نحو سزاواری برسیم. کدام خیلی به این جزئیات آرای دیلتای اشاره نمی‌کنه، ولی نقدش بر دیلتای خیلی جدیه. توی آثار متعددی در واقع این نقد رو می‌کنه، نقدی که کادامر هایدگر شاید شروع کنندش بود و میگفت اون مسیر رو اشتباه رفت و دنبال یک روشی مثل علوم طبیعی بود برای علوم انسانی، یک روش نه مثل علوم طبیعی، یعنی یک روشی که ما رو به یک شناخت قطعی یقینی بی‌طرفانه برسانه توی علوم تاریخی. اینجا توی خود این متن کادامه فقط به دو نقطه اشاره میکنه در دیلتای. میگه این دو نقطه به ما نشون میدن که با همه تلاشی که دیلتای میکرد برای این که جدا کنه علوم انسانی رو از علوم طبیعی، ولی در نهایت چون مفهور اون ایده علم بود نتونست که در واقع این کارو به درستی انجام بده. دوتا نقل قول میکنه واقعا ازش. میگه که نگاه کنید در یه جایی که میخواد یک کسی رو به ستایی که او خیلی دانشمند خوبی بود و کارش رو درستی انجام میداد، میگه که این امتیاز داشت کارش که به تونسته بود کاملا فاصله گیرانه، به نحو فاصله گیرانه با موضوع بحث خودش توی علوم تاریخی مواجه بشه. یعنی تونسته بود که بی‌طرفی رو رعایت کنه، مسائل تاریخی رو مثل موضوع، مثل ابژه های جداگانه میدید و میتونست به این ترتیب شناخت دقیقی از اونها کسب کنه. اگه نگاه کنید اینکه اینقدر مخالفت میکرد با علوم طبیعی، باز فکر میکرد که اینجا فاعل شناسای پژوهشگر در قلمرو علوم انسانی و علوم تاریخی بعد اون سوژه بی‌طرف مشاهده‌گر محضی باشه که بتونه جهان تاریخی دیگه رو درک کنه. یا به این نقل دیگه ازش اشاره میکنه، به بحث دیگه ازش اشاره میکنه که دقیقا تو همین کتاب مقدمه بر علوم انسانی تأکیدش رو میذاره بر این که چون موضوع علوم انسانی از علوم طبیعی جداست، این باید روش شناسی خاص خودش رو داشته باشه. و خب ما میدونیم که تو کتاب خودش یک چیزی به نام واقعیت تاریخی اجتماعی رو دیزای معرفی میکنه با عنوان موضوع علوم انسانی. و بعد در عین حال با اینکه هی تاکید میکنه که قلمرو علوم انسانی با طبیعت فرق میکنه، عرصه اون نوع قانونمندی های کلی نیست، عرصه اون نوع علیت نیست، اشاره میکنه که در عین حال اینجا باید طبیعت رو محترم دونست. و یک نقل قول رو میاره که در از آثار بیکنه، فرانسیس بیکنه، و خیلی نقل قول مشهوریه به این شکل که اگر میخواهیم بر طبیعت چیره شویم باید از طبیعت تبعیت کنیم. یعنی گویی که دیلتایی که به این حدت و شدت در مقابل علوم انسانی ایستاده بود، بازم مقهور مفهوم طبیعت و قانونمندی های کلی شده بود و نتونسته بود از اینها فاصله بگیره. گادامه اینا رو ذکر میکنه و میگه که همه اینها البته نقطه اصلی رو به درستی تشخیص داده بودن. یعنی همه اینها فهمیده بودن که قلمرو علوم انسانی نمیتونه موضوع علم واقع بشه و میگه این رو از اونجایی فهمیده بودن، خصوصا به این افرادی که اشاره میکنه که همشون توی سنت آلمانی هستن، که پیش زمینه تاریخی که در قرن 18 و 19 اتفاق افتاده بود توی آلمان انقدر غنی بود و انقدر بینش تاریخی فرهنگی پررنگی داشت که به درستی اینا رو هدایت میکرد به این سمت که باید قلمرو شناخت انسانی رو از الگوی علوم طبیعی، شناخت علوم طبیعی خارج کنن. این رو میدونستن، میفهمیدن، اما این رو مفهوم سازی نمیتونستن. وقتی بخواستن در واقع یک صورت دوباره به این درک خودشون ببندن، دوباره اون پارادایم روی علوم طبیعی، اون مفهوم ساینس اونجوری که اونجا شکل گرفته بود بر ذهنشون حاکم میشد و باز میخواستن یک عالم بی‌طرفی باشن که با یک روشمندی دقیق به یک شناخت عینی و ابژکتیو از عالم انسانی میرسن. دوباره تو این آخر بحث خودش به هلمهولتز برمیگرده گادامر. تو این بخش میگه که هلمهولتز میگفتش که در علوم، یعنی در همون علوم طبیعی، میگه هیچ جایی واسه بارقه و الهام و اینا نیست. یعنی دانشمند علوم طبیعی کاملا وظیفه شناسانه، روشمندانه کار خودش رو انجام میده و یه کار منطقی خیلی معمول انجام میده. هر کدوم رو سر موقع، سر وقت، تو آزمایشگاه لباسش رو میپوشه، شخصیت انسانیش رو این بار میذاره اون بیرون و بی‌طرفانه به تحقیق در کار خودش میپردازه و همه چی منطقیه. شیوه گردآوری داده ها منطقیه، فرضیه سازی منطقیه، آزمون داوری ها منطقیه، اصلا جایی واسه بارق و الهام نیست. میبینید که چقدر اون فلسفه علم پوزیتیویستی توی نگرش همه اینا حاکمه. خب ما امروز اصلا از علوم طبیعی این دیدگاه رو نداریم، ولی دقیقاً این به خاطر اون تلاش‌هایی که فیلسوفان علم پوزیتیویستی و غیر پوزیتیویستی از نیمه دوم قرن 20 انجام دادن. امروز ما هم هیچ کدوم علوم طبیعی رو دوچار دارای چنین عینیتی و بی‌طرفی نمی‌دونیم، اما در نیمه دوم قرن 19 در اوایل قرن 20 اصلا این شکلی نبود. هلموس میگفت اینا اصلا احتیاج ندارن، اما میگفت توی علوم انسانی گویی که اون کسی که میخواد به این قلم رو وارد بشه اون نیازمند این نوع بارقه هاست، این نوع بصیرت هاست، یه دفعه باید چیزی رو کشف کنه و براش معلوم و مشهود بشه و همین بود که بهش میگفت نوعی درک غریزی هنری. و خود این کلام خیلی یادآور و بحث کانت هم هست که میگفتش که بزرگترین دانشمندان در قلمرو علوم طبیعی میگفت اینا نابغه نیستن، اینا دانشمندن، دقیقا از یک منطق استنتاجی پیروی میکنن. حتی نام نیوتن رو میاره که میدونیم چقدر بهش علاقه داشت کان، و میگه این نابغه نبود، دانشمند بود، یعنی درسایی رو خونده بود، روش رو یاد گرفته بود، اصول استنتاجی رو بلد بود و کارش انجام میداد. اینا رو نمیشه گفت نابغه. اما در مقابل میگه هنرمندان ها با نبوغ کار میکنن. این بحث رو در بحث استتیک کانت خواهیم داشت، اونجا دنبال میکنیم. ولی اینجا انگار هلمهورس همین رو میگفت، گفت تو علوم انسانی ما به چنین چیزی سر و کار داریم. یعنی مثلا یه دانشمندی میخواد بره دوره صفویه رو بشناسه، باید یک ایده ای پیدا کنه، یک مفهومی پیدا کنه که، و ما میبینیم خب بعضی موفقن تو این کار، یک ایده ای رو به دست میدن و با اون انگار یک نوری میافکنن بر یک جهان انسانی. این ایده از کجا میاد؟ این فهم این که این نوع پریده ها رو باید این گونه صورت بندی کرد از کجا میاد؟ هلموس میگه اینگار چنین چیزی به یک استقرای هنری غریزی، به یک نوع بارق و الهام احتیاج داره. کادامه میگه که این درک این رو درست فهمیده بود هلموس و شاید همین حرفش از همه سخنان دیگران دقیق تره و حتی میگه دیلتای اینا هم چیزی بیش از هلموس نگفته بود، اما این رو باید دقیق تر پرونود، این رو باید درست تر بهش نگاه کرد که چیه این چیزی که بهش میگیم بارقه، چیه این چیزی که بهش میگیم استقرای غریزی هنری. اینا هم جوری مفاهیم مبهم هستن یا میشه اینا رو دقیق تر دنبال کرد و شناسایی کرد؟ و به ما میگه که اگر ما بریم سراغ سنت اومانیستی و مفاهیم رایج در سنت اومانیستی رو به دقت تحلیل کنیم، میبینیم که اونها مفاهیم دقیق تری یا راه های روشن تری رو مشخص کرده بودن یا میراث دقیق تری رو بر جای گذاشته بودن که مبتنی بر اونها این مسئله تفکیک علوم انسانی و علوم طبیعی رو بهتر میتونیم درک کنیم. منظورش از سنت اومانیستی اینجا خب هم اشاره به اون جریانی که ما میدونیم توی رنسانس اتفاق افتاد، بعد رنسانس اتفاق افتاد، انسان گرایان در واقع اومانیستای رنسانس، و هم به طور خاص آنچه که در قرن 18 و 19 در جامعه فرهنگی آلمان رایج بود که به گونه ای ادامه همون سنت اومانیستای رنسانسی بودن. میگه توی درک و دریافتای اینا و توی میراثی که اینها بر جای گذاشتن مفاهیم بود و تلقی هایی بود از دانش و حقیقت که اگه ما به اونها توجه کنیم میتونیم بر این مشکلاتی که امثال دیلتای و هلمورس و اینها باش رو در رو بودن فائق بیاریم. و همینجا این بخش رو تموم میکنه و بخش بعدی رو شروع میکنه که عنوانش هست مفاهیم راهبر اومانیستی، که ذیل اون 4 مفهوم رو به بحث میگذاره و از مفهوم بیلدوم شروع میکنه که خیلی مفهوم کلیدی اینجا و هردر ارجایی که اینجا بهش میده گادامر و باش بحث همین فصل مسئله روش تموم میکنه، بحثیه که هردر در مورد مفهوم بیدون میکنه و میگه الان باید بریم سراغ این و این رو باز کنیم و این رو در بخش بعدی که گفتم همین عنوانش از مفاهیم راهبر و اومانیستی اونجا انجام بده، که به نظر من یکی از مهمترین بخش های حقیقت و روش و یکی از غنی‌ترین بخش ها و واقعا راهگشاترین بخش هاست. بسیاری از مباحث اساسی حقیقت و روش توی اون بخش تحلیل مفاهیم راهبر اومانیست بود. من بحثم رو بس جمع کنم. گادامر در بخش آغازین کتابش به مسئله روش می‌پردازه و مسئله روش رو آن گونه که در نزاع میان موافقان و مخالفان علوم انسانی پوزیتیویستی در گرفته مطرح میکنه، یعنی کسانی که موافقن که علوم انسانی رو میشه بنابر الگوی علوم طبیعی ساخت و مخالفان اون، و میگه که با این که این مخالفان که خصوصا اینجا کسانی مثل دیلتای مد نظرشه تأکید داشتن و سماجت داشتن بر این که باید علوم انسانی رو از علوم طبیعی جدا کرد، اما همچنان در بند ایده روش، به تعبیری که من توی این جلسه بیشتر به کار بردم، در بند ایده علم، علم طبیعی با اون تلقی پوزیتیویستی که واقعا ازش وجود داشت مونده بودن و برای همین در نهایت نمیتونستن یک قدم موفقی بردارن. و برای اینکه ما برای این مشکل فائق بیایم باید برگردیم یکم عقب‌تر توی سنت اومانیستی و اونجا مفاهیمی رو دنبال کنیم که به ما بگه که خارج از این الگوی روش و جدا از این ایده علم ساینس که به نحو خاصی شکل گرفتم میشه به حقیقت دست بردن. در دو جلسه بعد احتمالاً من این چهار مفهومی که گادامر ازش صحبت کرده رو به بحث خواهم گذاشت. نکته خاص دیگه‌ای ندارم و در خدمت دوستان هست.
بسیار سپاسگزارم از زمان‌بندی بسیار دقیقتون و بسیار جالب بود. من از هم دل منتظرم هفته دیگر رو بشنوم. خب از سلام عرض کنم خدمت دوستانی که حضورشون از ادب نکردیم، جناب دکتر مجاهدی، خانم دکتر طهماسبی، آقای دکتر سروش و آقای دکتر کمالی. خب من اول سوال کنم از دوستانی که در بالا حضور دارن ببینم که اگه اولین دوستان سوالی دارن یا گفتگویی در این مورد دارن بفرمایند، بعد دوستانی که دستشون رو بالا میکنن دعوت کنیم تشریف بیارن بالا و سوالاشون رو بپرسن. خب آقای دکتر کمالی شما نکته‌ای رو می‌خواستین مطرح بکنید؟
خیرم. اولا سلام عرض بکنم خدمت سرکار، خدمت جنابای دکتر مازیار و همه عزیزان هم دور میز هم در تالار. نکته های خیلی خوبی رو مطرح فرمودن و به نظر میاد اگر آقای دکتر مازیار موافق باشن، سوالم این است که آیا موافقن با این برداشت که بعد از در نیمه دوم قرن بیستم در واکنش به بعضی جنبه های فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان به معنی تحلیلی او جنبشی پدید آمد که پیروی از قاعده ها رو و قاعده مند بودن معرفت آموزی رو به شدت نقد کرد. زمینه های منطقی داشت، از جمله قضیه های مهمی که گودل ثابت کرد در دهه 1930 و همچنین خب نقد مهمی که پوپر به روششناسی پوزیتیویستی مطرح کرد و بعد هم البته کار ویتگنشتاین در نقد قاعده مندپنداری و پیروی از قواعد معرفی کردن معرفت به معنای کلی. آیا کار گادامر هم متعلق به همین زمینه هست به نظر جناب عالی یا نه؟ من عرضم تمام است. خیلی متشکرم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از آقای دکتر کمالی و منم خدمت ایشون سلام دارم و کمی من جسارت کردم که در مقابل آقای دکتر کمالی از بحث وارد بحث روش علوم تاریخی و بحث تاریخی نگری اونها شدیم. ولی اصل فرمایش کاملا درسته، یعنی ما دقیقا میبینیم که از نیمه دوم قرن بیستم تلقی پوزیتیویستی از علم و حتی شاید بشه گفت از فلسفه و از خیلی چیزای دیگه کاملا کنار میره و دلایل متنوعی داره دیگه، دلایل گوناگونی داره که برخی از عمده‌ترینش آقای دکتر کمالی اشاره کردن و دقیقا این بحث های گادامر و هایدگر اینا همسو با همین بحثه. اینا واقعا از اول گویی همین رو دیده بودن، گرچه اینا خب متقدمترن، این در دوره که اوج غلبه تلقی پوزیتیویستی بود اینا با اون تلقی پوزیتیویستی مخالفت میکردن و بحثشون همین بود که اون نوع در واقع اسمتی یا اون نوع معصومیتی که پوزیتیویست ها برای دانش های تجربی قائلن و اون تکیه زیادشون بر روش و روشمندی و منطق و این بحث ها، اینا واقعا راهی به حقیقت نمیبرد. اما میگم چون همچنان خود اینا هم از طرفی در مقابل این هژمونی شاید بگم علم جدید قرار داشتن، احتیاط میکردن و حرفاشون اینجوری میزدن که البته ما به علوم طبیعی تعرض نمی کنیم، اونا تو مدده خودشون دارن خوب کار میکنن، فقط میگیم که تو بقیه جاها اینجوری نیستش که قضیه به این سادگی برگزار بشه و ما بخوایم این شکلی به حقیقت دست پیدا کنیم. و واقعا اگه فکر میکنم گادامر در نیمه دوم قرن بیستم میخواست از نو کتاب خودش رو بنویسه، خود اون مسئله علوم طبیعی هم بهش جور دیگه نگاه میکرد. اما دقیقا اصل فرمایش شما درسته، یعنی اینا جریانهایی بودن، پدیدارشناسی هوسل، هرمنوتیک یا فلسفه کلی هایدگر و گادامر و خود اون تحولات خیلی مهمی که توی خود فلسفه علم حوزه تحلیل زبان و فلسفه خود فلسفه تحلیل انجام گرفت، همه باعث شدن که اون تلقی از هم بپاشه. و میدونید که در دهه 60 و 70 اینا به هم خیلی نزدیک شدن، یعنی کسی مثل تامس کون اصلا مقاله‌ای داره در مورد نسبت بحثای خودش با همین بحثای گادامر و هرمنوتیک و اینها و یک جور تلقی مشترک از اینا اتفاق افتاد. حتی همین مترجم کتاب حقیقت و روش وانزهایمر که گفتم شرح هم نوشته بر خود این، دقیقا شرحش رو بر پایه همین تحولات مابعد پوزیتیویستی که توی فلسفه تحلیلی اتفاق افتاده و تو اولای کوپر اتفاق افتاده انجام میده و اصل فرمایش کاملا درسته، یعنی اینا همسو با هم هم ندارم نمسیم. البته اینم بگم که یه انتقادی هم یه انتقادی هم گاهی از برخی از شارحان دیگه گادامر بهش شده که او با طرح مسئله علوم طبیعی و علوم انسانی و بحث فلسفه علوم انسانی در سرآغاز کتاب یک نگرش معرفت شناختی و فلسفه علمی به کار خودش ایجاد کرده و میگن که اون چیزی که در اصل دنبالش بود دقیقا این نبود. یعنی میخوام بگم گاهی انتقادم به این نوع نگاه به کتاب گادامر وجود داره، اما به نظر من بله اینا واقعا با هم همسو هستن و به یک نتیجه میرسن.
خیلی سپاسگزارم از محبتتون، خیلی تشکر.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. آقای دکتر مجاهدی شما گفتگوی در این زمینه اگه دارید میشنویم.
خیلی متشکرم، سلام خدمت شما عرض بکنم، خدمت همه همکاران اساتید و دوستان گرامی حاضر در این میزگرد و خصوصا آقای دکتر مازیار برای بهره فراوانی که رسوندن و بیان روشن و دقیقی که درباره این فصل کتاب عرضه کردن. اگر اجازه بفرمایید من تنها به یک سوال نکته بسنده میکنم و این رو بهانه میکنم برای که بیشتر استفاده کنم از فرمایش شما آقای دکتر مازیار. البته در اشارات قبلی شما در پاسخ آقای دکتر کمالی هم این نکته شاید به یه معنا به یک بیانی طرح شد. ببینید همطور که جناب علی اشاره کردید، گادامر توی این فصل برداشت من فون هولتس و هلمولتس رو چیز میکنه دیگه، به یه معنی مفروض میگیره و حتی به استقبال میکنه ازش، برداشتی که برداشت معرفت شناختیه در مورد تمایز علوم اصطلاحاً علوم دقیقه از علوم انسانی، علوم گایسس ویسنشافت یا علوم مربوط به روح، علوم که مربوط به قصر و نیت بشری هست، و در مورد اینکه اون علوم اعتبارشون، سنجش پذیریشون، اتقانشون، روشمندی دقیقشون، این که تابع یه جور نظم ریاضیوارن و در موضوع مورد پژوهش به نتایج قطعی و یقینی میرسن، در این مواردی چون و چرایی با هلمولتس نمی کنه و دیدگاهی رو مفروض میگیره. خب همطور که خودتون مستحضرید اشاره هم کردید، ما امروز میدونیم که فرضیه های دانشمندان علوم طبیعی و عرض کنم که علوم دقیقه اصطلاحاً، اینا هم تابع روش خاصی نیست پدید آمدنشون و دقیقا معلوم نیست اینا از کجا میان، یعنی تابع خوابگردی هن به قول هوسلر یا برای نوعی اشراقات و الهاماتی که بیشتر از راه بخت لاک نصیب دانشمندان میشه و البته اون وقت از آزمون های تجربی بعدی سربلند بیرون میاد تا اطلاع ثانوی معرفت بخشی میکنه و بعد از مدتی هم تسلیم جانشینان و جایگزینان و رقبای خودش میشه. نکته اصلی بنده اینه که این نگاه دوگانه به علوم اصطلاحاً علوم دقیقه به تعبیر خودم ها معرفت شناسان کلاسیک و علوم انسانی اجتماعی، علوم روحی تو سنت آلمانی به یه معنا دقیقاً یه جور پوزیتیویسم این ریورس، یعنی یه جور عکس برگردون خود پوزیتیویسم، یه جور در واقع تایید ضمنی و تثبیت ضمنی پوزیتیویسم یا مدعیات پوزیتیویستی درباره علوم تجربی طبیعی، و این دقیقاً نقض غرض منتقدان و نقدهاشون هست، منتقدانی مثل گادامر که در واقع میخوان بگن حقیقت کجا، روش کجا. خب ولی انگار به محض اینکه اینو میخوان بگن یه جور تایید و تثبیتی در مورد اینکه آره در علوم طبیعی تجربی حقیقت از راه روش به دست میاد، خیلی هم یقینی به دست میاد، روشمند، پاکیزه، و منتها اینجا توی حوزه علوم انسانی قصه از قرار دیگری. میخوام عرض بکنم یکی از خطوط نقد مهمی که در مورد این روی کرد وجود داره دقیقا اشاره میکنه به اینکه چطور در این نقد پوزیتیویسم تثبیت میشه به جای اون که در واقع عدم کفایت اون آشکارتر بشه. خیلی مایلم دیدگاه جناب علی رو در این زمینه بدونم. متشکرم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم که شما رو در واقع اینجا زیارت میکنم و ارادت دارم خدمت شما. اصل فرمایشتون که واقعا درسته، یعنی که همجور که اشاره کردم یک محافظه کاری، حالا شاید این واژه الان درست‌تر باشه که بگم یک محافظه کاری واقعا در نقد از علوم طبیعی و اون تلقی پوزیتیویستی از اینها وجود داره و حتی میگم حتی تو هایدگر، واقعا تو هایدگر هم قابل دیدنه و من احساس میکنم این به خاطر اینه که نه به این خاطر که باور عمیق به این وجود داره، چون ما اگه حقیقت و روش رو دنبال کنیم، یعنی بریم سراغ بخش‌های بعدی، ببینیم کاملا روشنه که این بحث، اصلا بحثی که اینا مطرح میکنن محدود به حقیقت توی علوم انسانی نیست. اینا دارن میگن بنیاد حقیقت اصلا چی جوری قرار گرفته، و بعدن از اونجا سرریز میکنه به همه قلمروهای شناخت انسانی و بس کاملا کلی و یونیورسال و بنیادینه و بحث علوم طبیعی نمیتونه کنار بمونه. اما میگم گویی که از ترس، شاید از ترس در معرض حمله دیگران قرار گرفتن یا غیر علمی تلقی شدن، یک احتیاطی رو واقعا اینجا میکنن. تو همین بخش گادامر یه انتقاد ذهنی میکنه در مورد همین علوم طبیعی، ولی در واقع اون دو تا نکتهش مثلا یک اشاره تاریخی تو متنه و یک پانوشتی. میگه که اینا همین هلمورس و درویزن و دیتای اینا، میگه که اینا در واقع توجه نداشتن که خود این علوم طبیعی جدید و این ایده روش و مفهوم علوم طبیعی مبتنی برای یک بنیاد و زمینه فلسفی بود، که مثلا خودش اشاره میکنه به نومینالیسم اوکام. میگه اینا در واقع تو اون جریان های که اوکام و اینا رو انداخته بودن بیا آخر قرن وسطا، این به این درک و برداشت از روش و علم منتهی شد و ارجاع میده به دوئم و پانکاره، که خب ما میدونیم که تاریخ‌نگاران علمی هستن که بخواستن بگن که علم خیلی هم معصومانه شکل نگرفته، بدون پیش‌فرض شکل نگرفته و تاریخی کنن، دقیقا علوم طبیعی رو تاریخی کنن. این اشارات رو اینجا میاره که معلومه که در واقع چنین اعتراضی رو یا چنین نگاهی رو به این علوم داره و در کل فلسفه‌ش هم کاملا مشخصه که خب نتیجه کلی چه خواهد شد. اما به نظر من یک احتیاط و محافظه‌کاری در سخن از علوم طبیعی داره و یک همراهی با جماعت که خب با حالا ما داریم اعتبار خود و علوم طبیعی رو از این جهت نمیخوایم توش انقلتی کنیم یا بس در مورد اونها واقعا نمی کنیم و فراموش نکنیم که زمانی که اینا داشتن توش فلسفه ورزی میکردن، زمانی بود که کل فلسفه نامشروع تلقی میشد. یعنی اصلا یکی از دایه‌های بس و انگیزه‌های اصلی بس این فیلسوفان آلمانی و مثل هایدگر و گادامر اینجا اینه که یک آبروی به دوباره به فلسفه بدن. یعنی چون گفتن حقیقت رو فقط علم در اختیار ما میگذاره، علم همون روشمندی های دقیق رو داره، فیلسوفان دارن چیکار میکنن؟ فیلسوفان یک کار متافیزیکی قبلا میکردن که یک منطق خاصی برش حاکم بود، به اونم همه رو کانت برباد هوا داد و معلوم شد به متافیزیک ما به حقیقتی نمیرسیم. الان احتمالا یک کاری در حد همون اصطلاحی که به کار میرفت اون داره پادو میتونن باشن برای در واقع علم ایضا کنن، کارهای سلبی بکنن. خود فلسفه در واقع چنین نگرشی وجود داشت و واقعا مثلا گادامر یک از کاری که میخواد به این کتاب بکنه همینه که بگه نه، فلسفه میتونه فلسفه باشه و لزومی نداره که از اون شیوه تبعیت کنه تا به ما رو به حقیقت برسه. ولی بله، حتما اون نگاه هست، ما امروز اون رو مردود میدونیم، ولی میخوام بگم زمینه های این نوع نگرش متفاوت خود این کتاب ها هست، ولی به طور مستقیم خیلی کمرنگ و حاشیه‌ای.
بله خیلی متشکرم. البته حالا یه ملاحظه جانبی هست که اگر بعدا فرصت شد خدمتتون عرض می‌کنم. به نظر من میرسه شاید یه مقداری آقای دکتر عمیق‌تر از یه جور ملاحظه تاکتیکی محافظه‌کارانه در مقام بیان باشه، ولی اجازه بدید اگر فرصت شد بعدا این نکته رو برای استفاده بیشتر خودم خدمتتون بعدا عرض کنم. خیلی متشکرم از پاسخ جناب علی. ممنون.
حالا هستم، فکر میکنم فرصت بشه چون حالا هنوز سه روب تقریبا فرصت داریم برای بحث و گفتگو. خب من نمیدونم خانم دکتر طهماسبی امکان گفتگو دارن و سلام عرض میکنم حضورتون و اگه نکته ای رو لازم میدونین میشنویم.
بله، مرسی فاطمه عزیز، ما هم سلام میکنم به همه دوستان که در تالار نشستن و گوش میدن و به خصوص آقای دکتر مازیار که خب بحث خیلی مهمی رو امروز پیش کشتن. من از ابتدا میخوام اول یه نکته خیلی برای خودم به نظر من مهمه بگم و بعد یک سوال از دکتر مازیار دارم. اونم این که میخوام یه بحث کلی بکنم که چقدر خوشحالم که شما دارید این کتاب رو برای ما اینجا بحث میکنید. به نظر من بازگشت و دوباره خوانی گادامر در این شرایط برهه تاریخی که در جهان باهاش روبرو هست، چه در جهان و چه در ایران، بسیار مهمه و خیلی هم میتونه تاثیرگذار باشه، به خاطر اینکه ما با جهانی روبرو هستیم که به قول ما متفکرین با یک دیجیتال یا دیتا دیترمینیزمی مواجه هستیم که انسان رو، روابط انسانی رو، انگیزه های انسان رو به داده های قابل کنترل تبدیل میکنه، تقلیل میده و از طریق اون به قول معروف به دنبال پیشبینی و کنترل انسان ها هست. و همینطور در ایران که به نظر من خب یک چیرگی و غلبه جهانبینی علمی مهندسی وجود داره که حتی قرار انگار که قرار علوم انسانی رو هم بتونه تبیین کنه. بنابراین من خیلی خوشحالم که شما گادامر رو دارید بخونید و این کتابش رو و تاکید ایشون رو روی این که حقیقت و معنا از طریق چی میگن به فارسی، از طریق اینتر سابجکتیو کامیونیکیشن، در واقع چی میگن تبادل بین الاسانی هستش که به وجود میاد، پدیدار میشه، یا اسم دیگه که میخوایم روش بذاریم. بنابراین خیلی من مرسی و خیلی هم استفاده کردم از بحث شما. اما و این نمای خیلی مهمیه برای من حداقل و دلم میخواد که نظر شما رو بشنوم. از تأکیدی که گادامر میکنه روی استتیکس آف تروث، یعنی زیبایی، یعنی روش زیبایی شناختی که میتونه به قول معروف روکرد ما به حقیقت باشه، یا همون جمله‌ای که شما از آقای ملکی گفتین که فکر کنم چکیده این بحث و روکرد باشه، اینکه زیبایی حقیقت و حقیقت زیبایی. من فکر میکنم و البته خب خیلی ها بحث کردن که به هر حال گادامر و رویکردش از یک رومانتیسیزم، هرمنیتیک رومانتیسیزمی رنج میبره که لزوماً با واقعیات جهان کنونی ما شاید نتونه چیز داشته باشه، به قول معروف همه آنچه که حقیقت پدیدارشناسی حقیقت رو به قول معروف در بر میگیره رو بتونه توضیح بده این نگاه رومانتیک. من فقط یک به قول معروف یادآوری میکنم اون جمله معروف آدورنو رو که میگفتش که بعد از آشویتس آیا میتوان شعر گفت. پوینت من اینه که شما نظرتون راجع به این به قول معروف رومانتیک هرمنیوتیکی که خیلی گادامر تحت تاثیرش بود و واقعیت جهان کنونی ما و علوم انسانی، نظرتون چی است و چگونه میشه راهی به قول معروف پیدا کرد که بشه از گادامر رو هنوز استفاده کرد ولی با این چالش هم به نحو خیلی پروداکتیو برخورد کرد؟ مرسی، ببخشید اگر طولانی شد.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از محبت شما. فکر کنم دو نکته کلی رو اشاره کنم. بله، یک رومانتیسم کلی به اندیشه هایدگر و گادامر نسبت داده میشه و خب اینو باید سر جای خودش واقعا بحث کرد و ابعادش رو شکافت. به نوعی در واقع اون ضدیت با عقل مدرن بیشتر اصلا از این جهت مفهومده شده، ضدیت با عقل مدرنی که توی هایدگر هم خیلی پررنگتره تا واقعا توی گادامر. گادامر زبان نرم و سازش در واقع پذیرتری داره در مقابل این هم. ولی اگه دقیقا خود هرمنوتیک رومانتیک موضوع بحثه، باید بگم که گادامر رویکرد دوگانه‌ای واقعا داره به هرمنوتیک رومانتیک، یعنی هم وامدار و میراستار اونه هم منتقد اونه. نقدای گادامر بر هرمنوتیک رومانتیک رو در ادامه خواهیم دید. در مورد اون نکته دوم فکر می‌کنم بعدم اون بحث هم اگه پیش بریم اون مشکل دفع بشه. گادامه به هیچ وجه از رویکرد استتیکی به حقیقت واقعا صحبت نمی‌کنه. اون جمله‌ای که من از آقای ملکیان خوندم رو در واقع اون جمله‌ای که تمام فلسفه گادامه در نقد اون جمله است. من اون رو چون در واقع خیلی بیان واضحی بود در مورد رویکرد استتیکی به هنر آوردم. گادامه دقیقاً می‌خواد این نوع نگاه به هنر رو و این نوع نگاه به حقیقت رو نفی کنه و واقعا دیدگاه زیبایی شناسانه یا رویکرد استتیکی به حقیقت نداره و با این که هنر رو خیلی قلمرو مهمی میدونه. اما شاید مسئله دیگه که به نظرم مهم باشه و در اون نقل قولی هم که شما گفتید به نظرم آشکاره اینه که بله، یعنی گادامر و حتی هایدگر اینا خیلی حقیقت گرا هستن، برای حقیقت ارزش زیادی قائلن و در واقع مثل اون رویکرده فرانسوی تر مثل فوکو اینا واقعا تمام تاریخ حقیقت رو تخریب نمی کنن. یک اشتیاقی و یک علاقه ای و یک سوگیری خیلی جدی به حقیقت و امکان کشف حقیقت توی فلسفه اینا هست که شاید تو رویکردهای چپگرایانه تر پنهانه یا اینگونه تلقی ازش وجود نداره. اینو حتما باز باید جلوتر بریم و ببینیم که میشه ازش صحبت کرد یا نه، ولی حتما میخواستم بگم که اون رویکرد استتیکی چیزی که اصلا گادامر میخواد نقد کنه، یعنی عنوان این بخش بود فراروی، ها فراروی از رویکرد استتیکی. بعد
ممنون، اگر شد برمیگردم به این بحث اگه وقت شد.
فاطمه عزیز، منم یه سوال، دو تا سوال دارم از آقای دکتر اگه
ببخشید میکروفون مسئول. بله دکتر پادشاه میخواید الان بفرمایید، دکتر سروش رو هم بپرسیم اگه سوالی دارن و بعد بریم سراغ دوستانی که اخیراً وارد بحث شده.
بله خیلی ممنون آقای دکتر مازیار عزیز، من دو تا سوال شاید هم یه نکته باشه خدمتتون میگم. ببینید گفتید که گادامر 11 فوریه 1900 متولد شده، یعنی پس فردا در واقع سال روز تولدشه و همون روزی بوده که 205 سالگرد در واقع سال روز فوت دکارت بوده و خب شارحان گادامر این رو معنادار میدونند، به این معنا که گادامر وقتی که حمله میکنه به روش، خب به روش علوم تجربی یا به تعبیر شما طبیعی توجه داره، ولی یک معنای کلیتری هم از روش که خب توی فلسفه هست مد نظرشه. راستش من انتظار داشتم شما از اونجا شروع کنید، یعنی از دکارت شروع کنید و لااقل یک نقبی بزنید به حالا افلاطون و بعدن به دکارت و بیایید. و خب چون میدونم که شما با دقت انتخاب میکنید، میخواستم ببینم چرا در واقع از قرن 19 هم شروع کردید، چرا هنگامی که از روش صحبت کردید به در واقع دکارت بر نگشتید حداقل. این سال اولم بود. سال دومی که من نمیخوام ازتون بکنم این دلیل این که گادامر بحث زیبایی شناسی رو قسمت اول کتابش میذاره، یعنی بخش اول از 3 بخش کتاب. شما اشاره کردید که این مهمترین کاری هست که هایدگر ببخشید گادامر میتونه انجام بده به خاطر اینکه بحث هنر بحث مهمیه. من تصور میکنم برعکس، این راحت ترین کار هست که گادامر میتونه انجام بده. به یه معنا من داره فکر میکنم که گادامر داره خودش رو گرم میکنه که به بحث اصلی تاریخ و فلسفه بپردازه که اونجا چالش هاست در مورد روش به نظر من جدی‌تر هست، چون در مورد هنر ما لااقل میتونیم بگیم که تو هم حتی دوره حتی عقل سوم کانت هم نگاه بکنیم و بعد از اون ما در واقع فاصله‌ای که بین تلقی علمی از جهان و تلقی هنری از جهان قائل هستیم، این فضا رو به نظر من برای گادامر فراهم میکنه که راحت تر اون دیدگاه به تعبیر شما استتیکی یا زیبایی شناختی از هنر رو نقد کنه. من نمیدونم درست فهمیدم صحبت شما رو یا نه، چون شما گفتید این مهمترین بخش کارشه. من فکر میکنم این راحتترین کارشه، چون به نظر من نقد زیبایی شناسی، یعنی هنری به زیبایی شناسی راحت تره و اون میتونه راحت تر اون بحث روش رو منحل کنه به تعبیری. این دو تا سوال من بود. یک نکته هم داشتم در مورد، چون من یه سوال داشتم در مورد نسبتش با کون که شما کم و بیش گفتید، نسبتش رو میخواستم با فایربند. ببینید فایربند کتابش بر اگلز متد رو در سال 1975 می‌نویسه، یعنی 15 سال بعد از کتاب در واقع حقیقت و روش. کتاب کون 1962 دو سال بعدش می نویسه. خب در کتاب کون تو اون سال نامی از گادابر نیست، خیلی عادی هست به نظر من، به خاطر اینکه در واقع فاصله ای بین فلسفه قاره‌ای و فلسفه تحلیلی هست که اینها آثار همون نمی خوندن و کون اثر بعدن همونجوری که گفتید پرداخته به گادامر، ولی تو اون کتاب نخونده بوده. ولی تعجب میکنم مثلا در واقع فایربند 15 سال بعد از کتاب گادامر، یک کتاب اگینست متد توی سنت فلسفه علم ولی نامی از گادامر نباشه. این البته در واقع کامنت بود، اون دوتا سال اصلی من همونها بود. ببخشید من در واقع پارتی بازی کردم، بیش از یه سال مطرح کردم و حالا اگه شما فکر میکنید بعضیاش طولانی هست میتونیم بذاریم برای جلسات بعد. ممنون،
ارادت دارم، سلامت باشید، متشکرم. من کلن سعی میکنم که یکم کوتاه‌تر پاسخ بدم که بتونیم بیشتر با دوستان صحبت کنیم. نکته اولتون که خب خیلی دقیقه، خیلی هم مهمه که وقتی به روش و بحث روش میپردازیم باید ظاهرا مستقیم بریم سراغ دکارت و از دکارت صحبت کنیم. و چرا من نکردم؟ به این خاطر که گادامر نکرده. یعنی دقیقا این فصل رو که گادامر باز میکنه مسئله روش فقط از نزاع بین میان در واقع علوم انسانی غیر پوزیتیویستی و پوزیتیویستی صحبت میکنه و هیچ نامی از دکارت اینجا به میان نمیاد. حتی اصلا فکر کنم واقعا یک بارم اسم دکارت توی این فصل به میان نیومده. دکارت جای دیگه مطرح کرده و در واقع وقتی گویی خواسته پیش زمینه کلیتر این بحث رو دنبال کنه، بحث اصلا اون انسان دکارتی، سوژه دکارتی قرار میگیره که سوژه دکارتی است که کارش منتهی میشه به این تلقی از جهان، یعنی تلقی علم روشمند طبیعی از جهان و از اون طرف به رویکرد استتیکی به هنر. ولی واقعا توی این فصل کدامش اشاره بهش نکرده و حتی من میخوام بگم که همیشه که شما فهمیدید که افلاطون دقیقا یعنی یک قدم بزرگ البته پیشتر برداریم، حتما ریشه این تلقی به حقیقت یا افلاطون و ارسطوئه، همونجوری که هایدگر اینو نشون داده بود و گادامر هم این رو میپذیره. یعنی ما داریم از یه چیزی صحبت میکنیم و گادامر میخواد تلقی از حقیقت رو در واقع ویران کنه و کنار بگذاره که ریشش در نهایت به اون افلاطون و ارسطو میرسه، که اگه حالا بحثمون فکر کنم جایی بهش میرسیم و در مورد صحبت میکنیم. در مورد نکته دوم مخالفت واقعا با شما ندارم که بحث هنر احتمالا میتونست بحث راحتی باشه برای گادامر، از این جهت که شاید پذیرفتن این دیدگاه نسبت به هنر آسان بود، از این جهت شاید آره. ولی فراموش نکنیم گادامر یک فیلسوفه و این کتاب یک کتاب فلسفیه و توش به جد میخواد در مورد این صحبت بشه که هنر ما رو به حقیقت میرسونه و این باید تبیین بشه، یعنی این باید به نحو فلسفی ما رو متقاعد کنه این بحث. این شاید سخت باشه و چون به داده های شهودی و اینا نمیخواد گادامر اینجا ارجاع کنه، میخواد به ما واقعا نشون بده و ما رو به این درک برسونه که در هنر حقیقت اتفاق میفته. و خب این دیدگاه مخالفان جدی داره، حتی کانت در زمان گادامر این گونه تلقی میشه و حتی شاید خود گادامر هم این تلقی رو از کانت داره که او کسی که اصلا هنر و زیبایی رو از حقیقت جدا کرد. با اینکه گفتم یکم رویکرد گادامر دو پهلو اینجا بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد، این بحث مشکلیه و و من از این جنم گفتم که این بخش مهمه که چون بسیاری از اون مقدماتی که کادامه میخواد فراهم بیاره در ذیل این بحث فراهم میاد، اون تصوری که از مفهوم فهم داره، اون چیزی که میخواد در مورد حقیقت بگه اینجا ساخته و پرداخته میشه. شاید خود موضوع مثلا علوم تاریخی یا فلسفه دشوارتر بود و بحث هنر از این جهت راحت‌تر بود، ولی مقدماتی که کادامه میچینه و میره جلو واقعا مقدمات اساسی هستن که بدون اینها قطعا تو اون دو تا بخش بعدی کادامه نمیتونست موفق بشه. از اون نکته سومم استفاده کردم و به نظر من که حتما فایرابند خونده بود، چون دقیقا تو اون دهه 70 کاملا کادامه شناخته شده بود دیگه. خودم اون دعوای هش اصلا هرش به خاطر این کتاب اعتبار در تفسیر نوشت که به کادامه جواب بده و ترجمه کادامه شده بود و تقریبا تو محیط انگلیسی زبان شناخته شده.
بله سپاسگزارم آقای دکتر مازیار. خب الان دکتر سروش شدیم و سه نفر از دوستان. خب آقای دکتر سروش شما اگه صحبتی دارین ما میشنویم و امیدوارم فرصت داشته باشیم برای باقی دوستان که صحبت های اونها رو هم بشنویم. بفرمایید آقای دکتر سروش اگه نکته ای دارین ما میشنویم.
بله سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در تالار، چه دوستان دورمیز و چه عزیزانی که در بخش شنوندگانن. استفاده کردم دکتر مازیار عزیز مانند نوبت پیشین و عرض میشود که یادداشت کردم پاره نکات رو. خب وقت ضیق، دوستان و همکاران عزیز هم نکات نیکویی گفتند. با توجه به این که دو سه نفر دیگه هم هستن، من حقیقتش 3-4 نکته یاد داشت کردم. دو تاش میپردازم، یکیش یه کامنت، دو تاش سواله، حالا بقیهش باشد به امید حق برای نوبت آتی. اولا راجع به بحث نوبت پیشمون، بعد از آنچه که شما هم فرمودید نازد به عرایز بنده، یادم آمد اون موقع که صحبت میکردیم یادم نبود که کتاب گادامر ویتکنشتاین به سوی فلسفه پسا تحلیلی نوشته کریس لان با ترجمه مرتضی عابدی‌نیفر به مقدمه خود من سالها پیش ایران منتشر شده بود، هیچ خاطرم نبود و ایشون دانشجوی من بودن، رساله‌شون راجع به زیبایی شناسی تو ویتکنشتاین بود و بعدن این کتاب رو هم ترجمه کردن، فکر کنم نشر پارسی اگر اشتباه نکنم منتشر کرده بود. یادم آمد که خب اون کتاب رو من به دقت خوانده بودم و چون اشاره کردید که ادبیاتی هولوش این مسئله منتشر شده، دست کم تو زبان فارسی من این یکی رو میشناسم، نویسنده کریس لان. و بعد همون تعبیر فلسفه پسا تحلیلی یعنی به سمت پست انالیتیک فلسفی رو اونجا هم توضیح داده، الان در سخنان امروز شما و نوبت گذشته هم بود، یعنی معطوف به کتاب فکر کنم مال 2002-2003 بود اگه اشتباه نکنم، یا دهه 90 میلادی. پس از این تحولاتی که بود در باب نزاع میان تحلیل قاره‌ای میشناسیم که خب از آن فضا فراتر رفته ایم. من کتاب هانس کلارک رو هم که روزگاری درس میدادم What is analytic philosophy اونم 2009 نوشتم، تو که میدونید اونجا هم اتفاقا هم به گادامر هم به این نزاهایی که بخشیش حیدری نعمتی بوده، بخشیش خصوصا بین فضای دو جنگ جهانی اول دوم و بعد فراتر رفتن از آن اشاراتی کرده و تو فضای جدید بینا میپردازیم. من دو تا از این نکته که بگذریم دو تا پرسشم داشتم. یکی اشاره به استقراء غریزی کردید، برای من جالب بود، چند بار اشاره کردید عرض می شود که هلپورس و بحثی که راجع به استقراء غریزی هنری کرده بود. خب ما هممون با یه روایتی از استقراء که استقراء عددی باشه مواجهیم. این برای من نکته جالبی بود از این حیث با توجه به لحاظ تاریخی که تحت تاثیر فضای پوزیتیویسم که آوردی و نیمه اول سده 20 یک فیلسوف تحلیلی که هم شارح ارسطو و کانت که نامشون امروز بارها را و هم خودش از فیلسوفان اوریجیناله در حوزه اخلاق تحلیلی یعنی دیوید راس، از استقراء شهودی یاد میکنه، intuitive induction، و توضیح میده که این استقراء شهودی با استقراء عددی رایج متفاوته. حالا وقت ضیقه، اگر نیازی باشه توضیح میدم و بعد این استقرای غریزی که شما آوردید، استقرای غریزی هنری و بارقه و اینکه خب شم و بارقه و میخواستم ببینم با توجه به اینکه تاقا زیل سیطره پوزیتیویزم در انگلستان هم از اونجا اون میکوشه، البته تحت تاثیر علم تجربیه، البته که ریاضیات برای اینها عرض میشود علم محوریه و خب تحت تاثیر مور و ویتگنشتاین و اینا هم هستن و میخواد که یه نیاز ببخشید نسبت سنجی بکنه میان علم یعنی فلسفه و علم، اما جالبه که از استقراء شهودی یاد میکنه و یه چیزی قریبه به مضمون، قریبه به مضمون توجه دارم و دارید که تفاوتی داره شبیه به فرد به ذات قدمای خود و انگار که اونجا داره این رو میگه اما با من یه فیلسوف تحلیلی و یه جور تأمین پذیری توی کارش. میخواستم ببینم نظرتون راجع به این نکته چیه و اینکه نوع سومی از استقرا در مقابل استقرای عددی و آنچه که معطوف به استقرای غریزی هنری فرمودید. بعد یه نکته هم راجع به جان استوارت میل که آوردید و علوم انسانی پوزیتیویستی، میخوام بگم شاید حالا اشاره شد، دکتر کمالی هم اشارات نیکوی کردم به تطور این مباحث در نیمه دوم صده 20 که شما هم گفتید و موافقیم هممون، اما من میخوام بخشی قدری عقبتر هم برم. نقده های فریگه به جان استوارت میل رو و سایکولوژیزم رو، به معنایی که فریگه در حوالی 1885 میگه و اینکه خب ما اگر راجع به منطق میخوایم سخن بگیم این یه امری غیر تجربی و بالمره باید بیایم حساب روانشناسی رو به روایت خودش از فلسفه جدا بکنیم، یعنی به تعبیر شما داره روش در علوم انسانی البته با محوریت تفلسف رو میگی، این رو میخوام ببینم توی این توضیح و تطور تاریخی که دادی جاش کجاست، چون دقیقا همین حوالی فیلسوف آلمانی اواخر صده 19 و ایده سایکولوژیزم و آنتی سایکولوژیزم که در فارسی اون رو ضد روانشناسی گرایی اگه ترجمه کنیم که در تراکتاتوس ویتگنشتاین هم خیلی تحت این فضای فریگهی ویتگنشتاین در باب روش علوم تجربی و روش فلسفی تحقیق میکنه در فقرات 4 به بعد و به این معنا انگار حالا مطابق با آنچه که راجع به گادامر و دیتا اینا گفتید از اینها نام نمیبرن، احتمالاً هم اینا رو نخونده بودن اینا. اما چون فریگه رو خوب خونده و فریگه هم کاملاً جان استوارت میل رو نقل میکنه و نقد میکنه و انگار روش او رو نقد میکنه و البته عقبتر هم میره لاک و بارکلی هم نقد میکنه فریگه و معتقد بحثایی که اونا راجع به احراز معانی واژگان میکنن اینا همه بحثای روانشناختی تجربیه که ذیل عناوین فلسفی گنجانده شده. این یه رو بحث راجع به روش در علوم انسانی، حالا اگر هرچند فریگه اینگونه اینو تفوق نکرده باشه میخواستم ببینم جایگاه او و بعد تأثیری که میذاره روی روش در فلسفه و علوم انسانی و تفاوتش در علوم تجربی رو هم اگر بفرمایید. من چون وقت زیقه یه نکته دیگه بگم و بمانه بعد جای بعدی بقیش، این که اشاره چون بحث هنر رو کردید در باز پیرو به نوبت پیشین که میخواستم اتفاقا این تفکیک بین امر هنری یا تجربه هنری به حقیقت اشاره کردم به اسپینوزا، شما هم فرمودید که نامی گادامر نبرده و چون باز بارها اسم کانت رو امروز بردید، میخواستم بگم همطور که میدونید به اختفای کانت باز در برهی خصوصا دوره اول فلسفه تحلیلی و دهه های اول صده 20 در تراکتوس که این چند جا برجسته است، اخلاق و زیبایی شناسی یکی هن. خب و چون اخلاق و زیبایی شناسی ارزش هاشون تعیونی در عالم ندارن، تجربه زیبایی شناختی علم نیست به معنای اینکه پروپوزیشنال نالج باشه، اما جزء امور نشان دادنیه، درسته؟ و شبیه بحثاییست که کانت در نقد قوه حکم سومی میکنه و البته با وام کردن مفهوم سوژه متافیزیکی. این رو چقدر فکر میکنید که میشه سراغ گرفت؟ یعنی تجربه استاتیک معرفت بخش نیست، اما یه چیزی رو داره راجع به جهان پیرامون به ما میگه تو این نگاه و اون عبارت هست از نشان دادنی ها، اموری که شوئبل نه سیبل در فضای تراکتاتوس. و حالا از منظر بچه ابدی دیگه چون وقت زیقه میخواستم چند تا نقل قول از یادداشت‌ها بخونم در نه در تراکتاتوس، از یادداشت‌ها که 1914-1916 نوشته شده و این امر رو برجسته میکنه که کاملا این قصه نه معرفت بخش بودن، اما به نحوی از آنها این که تجربه استاتیک چیزی رو راجع به جهان به ما نشان میده، هرچند نه مثل علوم تجربی. ربط و نسبت این رو هم اگر با گادامه بفرمایید و امر هنری استفاده میکنیم. ببخشید طولانی شد عرایزم، اما خواستم استفاده بیشتری بکنیم از فرمایشات شما.
ارادت دارم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر دباغ عزیز و استفاده کردم و واقعا استفاده کردم. بیشتر این نکات رو از این جنبه بهش نگاه میکنم. خیلی متشکرم که برلان کریستان اشاره کردید و کتابش، بله اون واقعا کتاب خوبی هم هست، تو فارسی هم هست. خود کریستان اصلا نویسنده مهمی در مورد گادامره و یک کتاب خیلی خوب دیگه مقدماتی هم در مورد گادامر نوشته که به فارسی ترجمه شده و گاهی دوستان من میپرسن که برای گادامر به چه کتابی رجوع کنی. به نظرم خیلی کتاب خوبه، تو مجموعه به اصطلاح دلالت المتحیرین منتشر شده که ترجمه مختلفی تو فارسی داره ازش میشه، ولی خیلی مقدمه خوبی نوشته به گادامر و بیشتر هم شرح اتفاقا حقیقت و روشه. در مورد شورتگرایی راست در واقع نکته مهمی رو گفتید، خیلی برام جالب بود واقعا و خب گادامر البته به راست اشاره نمی کنه تا اونجایی که خاطرم هست، اما خب میدونیم این شورتگرایی راست زمینه ای داره توی تجربه گرایان انگلیسی متقدم توی قرن 17 و 18، کسایی مثل شافتسبری و هاچیسون و امثال اینها که اتفاقا حرفای اینا برای گادامر مهمه و به اونها اشاره میکنه. اگه فرصتش بشه در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. اینکه ما استقرای شهودی راست رو چقدر شبیه این مفهوم استقرای غریزی میتونیم بدونیم، البته فکر نمیکنم شما میخواستید بگید که مشابهن و گفتید دیگه نوع سومی است و در نوع خودش جالبه. به نظرم دقیقا همون دو تا نکته‌ای که گادامر میخواد اشاره کنه توی همین تعبیر راست هم دیده میشه. یعنی از یه طرفی راست میخواد از معرفت اخلاقی دفاع کنه، از اینکه ما میتونیم به اخلاقیات یک نوع علم پیدا کنیم و برای همین میخواد از شهود صحبت کنه که حتما در فلسفه تحلیلی اون شهودی که میگه زمانه او سخت بود صحبت کردن، هم چون باز سیطره در واقع این روش حتی گویی بر راست هم داره خودشو نشون میده، این رو نوعی استقرا میدونه که گویی با استقرا تجربی که توی علوم انجام میگیرن مشابه هست. من بیشتر این رو اینجوری میفهمم، چون خب که با دقیقا اون رو استقرا حساب کنیم در مورد این هم صحبت کردن، دیگران هم صحبت کردن این شهود چه نوع شهودیه و متعلقش دقیقا چیه، حتما میشه خیلی بحث کرد. ولی من فکر میکنم باز دقیقا دو نقطه این که کدامه در کلن در مورد این بحث میخواد بکنه توی راست هم الان هست. یعنی هم یه چیزی که انگار یک راه دستیابی به شناخت به اسم شهود که دست و پا باید بزنیم تا جایی به این عقل مدرن براش باز کنیم، هم این هم دوباره تعیین میکنیم به اون استقرا که پیوند پیدا کنه با عقل علمی و ساینتیفیک. خیلی نکته جالبی رو گفتید در مورد فرگه و روانشناسیگری، خیلی مرتبط بود بحث ما، یعنی که اصلا از اتهامات دیلتای همین روانشناسیگریه. حالا دوستانی که بیشتر دیلتای رو میشناسن میدونن که بعدن وقتی میخواد تو اون روش تاریخی خودش بحث کنه در مورد شناخت فرهنگ و جامعه و انسان دیگه، یه چیزایی شبیه شلایماخر که میگفت ذهن اون جامعه یا ذهنیت اون جامعه یا ذهن اون انسان رو باید بازسازی کنیم، اون روند رو معکوس کنیم، اینا رو تو کارش میاره و کاملا متهم به روانشناسی گریه. و اتفاقا هایدگر اینا همین نقد رو به دیکای دارن، میگن اینا این در نهایت به برته روانشناسی گری افتاد و اون رو عبس میدونن و گویی اینجا دقیقا هایدگر هم گادامر هم میخواد به همین اشاره کنه، اینو مفروض میگیره که گویی این فرض وجود داره که در نهایت دیلتایی به خاطر همین چیزا موفق نشد و اینا ضعفایی بودن. حتما فرگه تو موجودی که فرودو و اوسر با هم روابطی داشتن، این با از کار همدیگه آگاه بودن و همه دیلتایی شخصیت خیلی محوری اینجا بود و دقیقا هم فرگه در گرم و گرم این بحثا بود. حتما به نظر من اینا از بحثای همدیگه آگاهی داشتن و این نقدها رو میشنیدن. دیلتایی یه مرحله دیگه از فلسفه خودش به خاطر همین نقدای جدی که بهش شد سعی میکنه از روانشناسیگری گذر کنه، ولی حالا اینکه چقدر تونست یا نتونست محل بحثه. نکته سومم که اونم خیلی مهمه و خیلی بحث انگیزه دیگه، واقعا دیدگاه ویتگنشتاین در مورد هنر، در مورد زیبایی و در مورد اخلاقیات، شما دیگه استاد این بحث هستی، خیلی بحث انگیزه. مثلا اون دیدگاه اصلا اولش چیه که تفسیرهای خیلی متفاوتی هم از همون چیزی که توی رساله اومده وجود داره. اگه بعد شناختی قائل بشیم واسه اون بحث که فکر میکنم خب توی ویتگنشتاین دوم خیلی پررنگ‌تره و بحثای گادامر هم بیشتر معطوف به اون چیزیه که تو بحث بازی و بازی‌های زبانی و اونا واقعا اومده، بله اگه واقعا بعد شناختی برای اون بحث ویتگنشتاین قائل بشیم که منم بی‌رفت واقعا بهش نیستم، حتما ارتباطات اینجا پیدا میشه. ولی خب گادامر دیگه خیلی جدیه و اصلا حرفش اینه که اینجا قلمرو در واقع پیدا اومدن حقیقته و این اصلا حاشیه‌ای یا یک نوعی یا نصف نیمه اصلا حقیقت رو به ما بگو اینا نیست، این حقیقت حتی بالاترین حقیقت، مثل تعبیری که هایدگر در مورد شاعران داره گادامر در مورد هنر داره، یعنی با حقیقت در هنر آشکار میشه بالاترین نوع حقیقت یا به بالاترین شکل، بهتر برترین شکل هم توی هنر آشکار میشه. و حتما این بحثا، یعنی اون نقطه‌ای که اونجا ویتگنشتاین میخواد بگه به نظر من توی اون رساله رب پیدا میکنیم، بحثا وقتی باز کنیم حتما رب پیدا میکنیم توی ویتگنشتاین دوم که خیلی آشکارتر این بحث و حتما نقاط پیوند توی بحث هست. خیلی ممنونم از این نکات و اصلاحی.
سپاسگزارم، ممنون. همش آقای دکتر سروش و دکتر قاجی تعداد زیادی سوال دارن و ممنون که شما خیلی کامل ولی تو زمان کافی پاسخ میدین. خب بریم سراغ دوستانی که دستشون رو بالا کردن و الان تشریف دارن دور میز. آقای ریاضی اگه نکته و سوالی رو که در نظر داشتین مطرح بفرمایین سپاسگزار میشین.
بله خیلی ممنون هستم از سرکار عالی و دوستان اساتید گرامی. من استفاده میکنم، نکته ای که میخوام مطرح بکنم هم یک حالت کامنت داره هم در واقع یه نوع سوال درش مستتر هست که امیدوارم آقای دکتر مازیار یه مقداری برای روشنگری بفرمایند. نکته و کامنت از اینجا شروع میشه که خب علوم انسانی و علوم اجتماعی به لحاظ اینکه متقدم تر از علوم تجربی هستند، بنابراین به طور طبیعی از روش های متداول در علوم تجربی برای مطالعات انسانی و اجتماعی استفاده کردند و خب انصافاً هم باید گفت که دستاوردهای خیلی خوبی هم داشتند در طول زمان، منتها به تدریج استدلال هایی نظیر استدلال گادامر در مخالفت با بکارگیری روش های علوم طبیعی که از اونها به عنوان scientific methods یاد میشه برای فهم و درک انسان و حوزه های انسانی و اجتماع مربوط به انسان ها بالا گرفت. حالا در واقع این کامنت یا این سوالی که من دارم برام جالبه که نقطه عظمت گادامر اینه که در کتاب روش و تحقیق از نقد روش های علمی که عمدتا مبنای فلسفی پوزیتیویستی دارن شروع میشه و اینکه این روش ها قاصر هستن از اینکه حقیقت رو به ما بنمایانند، به خصوص وقتی که در مورد انسان و کیفیت های انسانی و ساحت های مختلف از قبیل هنر همجوری که بحث شد موضوعات بسیار پیچیده ای هستند و بنابراین از روش های متداول نظاممند نمیتونیم به اون درک و فهم و حقیقت برسیم. و البته نسخه قوی تر این آرگومنت هم همونطور که یکی از دوستان امشب مطرح کردن اینه که اصلا حتی این ساینتیفیک متدز در حوزه های خودشون هم کاستی هایی دارند و بلکه اونجا هم شاید نتونن آنچنان که باید به اصطلاح درک کاملی برسن. حالا یعنی اونجوری که من میفهمم اینه که نقلی که به روش های سیستماتیک مطرح است اینه که آوتپوت یا آوتکامشون اون چیزی که حالا نمود عینیش به عنوان مقاله در ژورنال های علمی چاپ میشه، ما به عنوان اینفرنس، حقیقت، کانکلوژن میپنداریم و خب به انتقاد گادامر هم همین هست که نه، این آوتکام و آوتپوتی که از طریق این روش ها ما بهش میرسیم در واقع حقیقت نیست. حالا این بحث های تاریخی و جدل های تاریخی در مورد کسب معرفت، الان استنباط من این هست که در قرن 20 و 21 منجر به تقسیم بندی پارادایمی روش های تحقیق در علوم انسانی و علوم اجتماعی شده که حالا به نسبت کم و زیاد تقریبا از پارادایم و جدیدن هم توی پرانتزی پوست میذارن، پوست پوزیتیویزم و اینترپریتیویزم و کریتیکال تیوری، که حالا این کریتیکال تیوری هم جدیدن ظاهرا به ترانسفورماتیو تغییر شکل داده ما رسیدیم. حالا توی پوزیتیویزم و پوست پوزیتیویزم که مشخصه همون روش های ساینتیفیک و نظاممندی که معمول بوده، در پارادایم اینترپریتیو در واقع روش های کیفی داره استفاده میشه برای مورد مطالعه قرار دادن موضوعات مربوط به انسان و اجتماع انسان ها. و از جمله یکی از این روش ها هرمنیوتیکس هست. روش دیگه مثلا اتنوگرافی هست، کانورسیشن انالیسیس هست، دیسکورس انالیسیس هست و خب روش های دیگه. حالا من نکتم و اون چیزی که شاید یعنی در واقع از آقای دکتر مازیار انتظار دارم یه مقداری نقد کنن یا روشن کنن اینه که در واقع به نظر من ما از اینجا شروع کردیم که همونجوری که گادامر خودش میگه هرمنیوتیک is not an alternative method rather it is an alternative to method. در واقع میخواست هرمنیوتیکس رو جایگزین متد کنه. ما رسیدیم الان به جایی که دیگه ریکوگنایز هم شده، الان به رسمیت شناخته شده در جوامع علمی در سراسر جهان که در واقع هرمنیوتیک روش هست و ما الان هرمنیوتیک رو به عنوان یک روش با یک پارادایم اینترپریتیو داریم در رشته‌های مختلف به کار میگیریم. نظر شما رو میخواستم راجع به این موضوع بدم که آیا بالاخره روش در حقیقت هضم شده یا حقیقت در روش هضم شده؟ خیلی ممنون.
سلامت باشید، استفاده کردم. بله، همونجوری که میفرمایید این دو تلقی از هرمنوتیک وجود داره دیگه، یعنی تلقی که اون رو روش محسوب میکنه و تلقی دیگه که میگه که اون رو نباید روش محسوب کرد، این رو رویکرد محسوب کنیم. البته همین دعوا جای دیگه هم وجود داره تو پدیدارشناسی، برخی از این چیزهای دیگه هم مطرحه که اینا روش هستن یا نیستن. ولی خب بله، دقیقاً اونجا هم روش محسوب میشن که همچون که درست میفرمایید توی کتاب ها اومده و الان دیگه فراوان شده، این ملاحظات در دل اون روش وجود داره. یعنی بحث دقیقا همینه که ما دیگه با یک فاعل شناسای محض مطلقی که از نقطه صفر شروع کنه و حرکت کنه نیستیم، بحث دور هرمنوتیکی و این چیزا وجود داره. ولی با این سر جاش هست و منم نمیتونم فیصلش بدم یا حکم نهایی بدم اینجا که ماجرا چیه. این هر دو تلقی از هرمنوتیک واقعا وجود داره و
پروی هم حرکت. خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم. اگه سوالی ندارید آقای ریاضی، از آقای سرفرازی خواهش میکنم سوالشون رو مطرح کنن، ترجیحاً مختصر مفید، که به دو دوست دیگه هم برسیم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر مازیار و سایر اساتید حاضر و دوستان شنونده. تشکر میکنم بازم مثل هفته گذشته و بازم شاید درست بشه که سلامتون خدمت دوست قدیمی جناب دکتر مازیار. من به صورت خیلی کلی خواهم ماستم عرض کنم که چون بحث حقیقت و روش و بحثی که حالا امشب هم وارد بحث روش و استفاده اون در علوم انسانی شدیم، واسطه تجربه شخصی خودم به عنوان کسی که قولا فلسفه رو روی گادامر کار کرد و بعد وارد دیتاهای دیگه علوم انسانی شد، حالا رابطه به نمره و مدیریت سیاسی، این خواستم فقط بگم که به شدت تاثیرگذار بحث گادامر درباره کاربرد روش در علوم انسانی روی ذهنیت هر کسی که وارد دیتاهای دیگه میشه. شاید این در دوره‌ای که گادامر کار میکرده اونقدر مرسوم نبوده که به واسطه عدم گسترش و جزئی شدن علوم انسانی به عنوان ساینس در دوره ما، این تجربه شاید برای کسی به این راحتی پیش نمی اومده که این با این درک خاص از روش برای استفاده اون از در علوم انسانی وارد علوم انسانی بشه و ایرادات و مشکلات حاصل از این اعمال روش علوم طبیعی در علوم انسانی رو تجربه کنید. خواستم ببینم که تأثیر این رو فکر میکنید که در دوره‌ای که ما درش هستیم و در حال گسترش از علوم انسانی به اشکال مختلف و در این حال درکی که گادامر ارائه میکنه از روش در علوم انسانی و ایرادات اون همچنان به جای قوت خودش باقیه، فکر میکنید که دقیقا چه نکاتی رو میشه گفت در مورد این؟ و من چون دیدم که در حیطه‌های خاصی از بحث‌های به خصوص در اصطلاح مثلا کامیونیکیشن استادیز یا پولیتیکال کامیونیکیشن به شدت این تردید نسبت به اپیستمولوژی متکی به علوم طبیعی تردید درش وجود داره، می‌خواستم ببینم که تأثیرش به نظر خود شما چیه آقای مازیار و چه توضیحی در این باره داریم.
زیادی واقعا ندارم. خب فکر کنم دیگه همین نامدار بودن گادامر و تکرار اسمو در کتاب‌ها و مراجع و هم که الان آقای نیازی اشاره کردن که دید ما اصلا همه جا اسم هرمنوتیک رو توی بحث‌های مبنایی و روشی و نظریه علوم انسانی می‌بینیم نشون میده که چقدر تأثیر داشته. من فقط یه جور دیگه این بحث رو بگم که شاید تا الان نگفتم و دوست داشتم که بگم که من واقعا مشتاقانه به کتاب گادامر نگاه می‌کنم و خیلی ازش یاد گرفتم و نگرش خود من رو واقعا به شدت عوض کرد از زمانی که اول بار آقای دکتر بهشتی پیش آقای دکتر بهشتی که جادش واقعا ازشون هم یاد کنم که استاد مشترک من و آقای سرافرازی بودن این کتاب حقیقت و روش رو آموختم، چشم‌انداز واقعا متنوع و گسترده‌ای شاید برای من باز شد و بسیار بسیار ازش آموختم و تو حیطه‌های مختلف به نظرم این رویکرد رو میشه به کار بست و میشه ازش بهره برد. نگاه ما رو به جهان، به حقیقت و به حوزه‌های گوناگون زندگی واقعا عوض میکنه این فلسفه و همچنان به نظر من حیطه‌های مهمی توی کارش وجود داره که میشه اونها رو ادامه داد و از اونها یاد گرفت و اونها رو بیشتر گستران.
خیلی تشکر میکنم.
سپاسگزارم. آقای سرفرازی و من میشم آقای حاجی‌زاده، منتظر هستیم که سوال شما رو بشنویم.
درود و عرض ادب دارم خدمت همگان و عزیزان. جدای از تیک پاره کردن تعارف‌ها، سری هسته اصلی سوالم رو مطرح میکنم، شاید در سطح اون بحثهایی گفته شده نباشه ولی ارتباطاتی رو بینش من میبینم. اون چیزی که من میخوام بیان کنم در واقع با توجه به اینکه من یک سابقه حقوقی دارم بر پایه هرمنوتیک حقوقی و هرمنوتیک علوم انسانی مطرح میشه. یک جایی که جناب آقای مازیار از استقراء به اصطلاح ذوقی یا قریحی بحث کردن یا استقراء بارقعی، ما این رو در حقوق داخلی خودمون به عنوان یک روش، یک روشی که خیلی استفاده میشه توسط بزرگان حقوق داخلی ما استفاده شده میبینیم و خب صراحتن هم بیان میکنن که این حکمی رو که مثلا به دست آوردن، حکم مجهولی که به دست آمده، بر اساس یک استقراء ذوقی بوده و اونها ابتناع خودشون رو بر این موضوع بیان میکنن. مثلا دکتر کاتوزیان یک استقراگر بسیار حرفه‌ای بود در این زمینه. ولی نکته که وجود داره و من میخوام بپرسم اینه که خب هر کسی میتواند از این نوع استقراها انجام بده و به لحاظ عملی هم خیلی از اساتید مختلف از یک روش، یعنی هم استقراء شهودی که حالا گفته شد یا استقراء ذوقی استفاده میکنن، ولی نتایجی که به دست میآورند، احکامی رو که به دست میآورند متفاوته و یک حالت پست مدرنیسم ایجاد میشه و خب در حقوق هم ما نمیتونیم به آنارشی برسیم، به یک به اصطلاح بی‌نظمی برسیم که با فلسفه وجودیش در واقع مغایره. و البته که مثلا فلاسفه حقوقی مثل هارت میگه که مثلا در حقوق هم میشود آزمون علمی انجام داد و ایشون هم به اصطلاح یک جورای شاید استقراء ذوقی رو مطرح میکنه. من بحثی که میخوام، سوالی که یارم اینه که آیا در بکارگیری این حقیقت و روشی که بیان شد، آیا ما به یک پست مدرنیسم میرسیم یا اینکه نه از اون دوره؟ خیلی ممنون.
سلامت باشید. ممنونم از نقطه روشنگرتون. راستش یکم تعبیر پست مدرنیسم اینجا برای من عجیبه. اگه بحث کثرت‌گرایی، حتما خوب ما به یک کثرت‌گرایی میرسیم، اما این نقطه رو جلسه پیشم یه جور دیگه مطرح شد. گادامر در واقع حرفش این نیست و واقعا نمیخواد بگه که ما به یک در واقع هرج و مرجی، یک راهی رو به ما نشون بده که گویی نهایتش هرج و مرج باشه توی برداشتا، توی تفسیر، توی درک حقیقت. واقعا از این عبا داره و چند جا هم توی کتاب این رو میگه، ولی میگه اصلا بحث من و قلمروی بحث من این نیست که من بیام معیار بدم که کدوم تفسیر درسته، کدوم تفسیر غلطه، کجا چجوری باید تفسیر کرد، چجوری نباید تفسیر کرد. همون بحثای روش شناسانه که من باش مخالف نیستم، اونا رو متخصصان من انجام بدن. بحث من چیز دیگه و حرف منم اتفاقا اینه که از همین، اگر از همین استقرای ذوقی رو داریم صحبت میکنیم که حالا مفصل‌تر در موردش صحبت میکنه، جور دیگه با تعبیر دیگه صحبت میکنه، واقعا اینجوری نیست که هر کی به هر چی رسید ما فکر کنیم درسته یا جامعه علمی بپذیره که درسته یا در واقع به هیچ انگار حرف و سخنی در مقابلش نشه زد. نه، این درکا، این درکایی که شاید روشمندانه ما نمیتونیم بهشون برسیم، کما که تو علوم هم اینجوری دیگه، ما الان میدونیم ما نمیدونیم که نظریه ها، ایده ها، اینا از کجا میان، چجوری شکل میگیرن دقیقا، از هر جایی ممکن در واقع ایده ها بیان، ولی همشون چیزی نیستن که محل پذیرش واقع بشن، چیزی نیستن که همشون در واقع انگار کار بکنن، همشون جا بیفتن، همشون بتونن موفق بشن. این که اون ملاک جا افتادن چیه، ملاک در واقع درستی چیه، میگم به بحثای چند جزئی‌تر و تخصصی‌تر تو ایده‌های خاص ربط داره. ولی گادامر میگه که حرف من این نیست که من بگم که حالا پس هر کی هر چی گفت میتونه درست باشه یا باید برش احترام قائل بشیم. بحث خاص خودشو داره، گرچه بالاخره ما با اینجا به یک کثرت‌گرایی میرسیم. اما نکته‌ای که میخوام بگم اینه که گادامر بحث بسیار جالبی فکر کنم در مورد حقوق داره توی این متن. یه جایی بهش میرسیم و خیلی نکته انسانی و به نظر من مهم. متشکرم از ملاحظه‌شون.
سپاس گذارم. ممنون از آقای محمدی و ببخشید آقای حاجی زاده. فکر کنم آخرین دوستمون که سوال دارن آقای محمدی منتظر هستن سوالشون مطرح کنن. میشنویم آقای محمدی.
سلام عرض میکنم خدمت دکتر مازیار گرامی و همه دوستان حاضر در جمع. از اونجایی که بحث علوم در واقع روش پوزیتیویستی و تقابلش با نگرش به علوم انسانی پیش اومد و حالا بحثی که گادامر آی دکتر فرمودن اتخاذ میکنه روشی برای در واقع هنر رو به عنوان در واقع روشی برای دریافت حقیقت این هرمنوتیک رو مطرح میکنه، خیلی جدی مطرح میکنه. حالا ما میایم در اواخر قرن 20 و در واقع همین دوران معاصری که درش زندگی میکنیم، دوباره علوم پوزیتیویستی و ساینس رویکرد پیدا کردن، میخوان در واقع زیبایی رو بیارن زیر تیغ آزمایش و یک تعبیر پوزیتیویستی از زیبایی پیدا بکنن، یک در واقع خانش علمی و ساینتیفیک از زیبایی ارائه بدن. همونطور که مثلا توی قلمرو استتیک کاگنیتیویزم داریم که میان زیبایی رو یک در واقع ملاک و معیاری برای ارتقاء توانمندی‌های شناختی انسان در واقع حوزه شناختی مطرح میکنن. میخواستم اینا خط و ربط یا به نوعی فصل مشترک هرمنوتیک گادامر و این علوم شناختی که در روش سعی در تبیین زیبایی برای ما دارن چی هست و آیا اصلا اینا اصلا با هم هیچ ربطی دارن یا میتونیم یک برداشتی از این دو داشته باشیم؟ خیلی ممنون میشم.
سلامت باشین، نکته مهمیه، سوال مهمیه و بگم که خود بحثم واقعا مهمه. امروز نوروساینس و کاگنیتیو ساینس و علوم شناختی، علوم عصب شناختی، اینا خیلی جدی گرفته میشن، خیلی کارهای مهمی میکنن. اما من با اینکه اینا رو رویکردهای پوزیتیویستی تلقی کنیم مخالفم. یعنی اینا رویکردهای پوزیتیویستی نیستن، ساینتیفیک هستن ولی پوزیتیویستی نیستن و واقعا فکر نمیکنم که رویکرد پوزیتیویستی هست امروز و صریح یا آشوب پنهان هست، ولی دست بالا رو در دقیقه توی بحثای نظری نده. و اینه یک چیز جالبی برای خودم توی کارمونکی ساینس و توی نوروساینس واقعا هست، اینه که اتفاقا خیلی از دقیقه‌هایی که منتقدین علوم پوزیتیویستی، رویکردهای پوزیتیویستی و حتی بالاتر بگم رویکردهای دکارتی به شناخت داشتن، توی نوروساینس و کاگنیتیو ساینس در واقع به نوعی تایید میشه. یعنی اینها حتی میخوام بگم با یک شکل‌های علمی نشون میدن که اون نوع نسبت محض و ایزوله و در واقع مجردی که ما فکر میکردیم بین قوای شناختی ما با جهان هست اصلا برقرار نیست و خیلی چیزهای پیچیده تری اینجا در رابطه‌های شناختی ما با جهان در کار، مثل همین که شما گفتین، مثل این که رابطه زیبایی با شناخت یا از اون مهمتر رابطه انواع بدنمندی ها با شناخت که خیلی توی بحثه جدید نوروساینس و کاگنیتیو ساینس مطرحه و اینا یک دغدغه خیلی جدی بود توی منتقدان و گروه‌های علوم پوزیتیویستی. من فکر میکنم که نتایج کاگنیتیو ساینس این دو حوزه رو به هم نزدیک کرده، رویکرد معرفت شناختی غیر پوزیتیویستی رو نزدیک کرده اتفاقا به در واقع رویکردهای شناختی علمی. ولی خب باید اینا همچنان خیلی اینا جوانن واقعا، دو دهه سه دهه است که دارن کار میکنن و به نظر من هنوز خیلی مونده که تا به نتایج خودشون برسن.
سپاسگزارم، ممنون از لطفتون و ممنون از همه دوستانی که در این جلسه حضور داشتن و مقدار کمی از ساعت 4 عبور کردیم. من یه سوالی داشتم ولی خب امیدوارم در جلسه بعد فرصت بشه یا شاید در طی صحبت‌های جلسه بعدی پاسخم رو بگیرم. به هر حال از همه دوستان و اساتیدی که لطف کردن در این جلسه حضور داشتن، وقت گرانقدرشون رو در اختیار این جلسه گذاشتن سپاسگزارم. از آقای دکتر مازیار بسیار سپاسگزارم، بسیار جالب بود برای من چون من دیدم اصلا فلسفی نیست، دیدم من یه جور ساینتیستی هست و برای من خیلی دیدگاه متفاوت و جالبه و منتظر جلسات آتی هستم. خب اگه دوستان نکته خاص و ویژه‌ای هست که مطرح
کنید؟ من یه نکته کوچیک بگم، تشکر کنم از آقای دکتر مازیار مجدداً و از همه عزیزانی که شرکت کردن، به خصوص افرادی که سوال کردن. یکی، من معمولاً همه کامنت هایی که میاد برای درس گفتارها رو میخونم. یک کامنتی اومده بود در مورد مقایسه شیوه تدریس دکتر مازیار با آقای دکتر بهشتی. خب ما میدونیم آقای دکتر بهشتی به معنا شاید اولین نفر باشن تو ایران که در واقع به صورت خیلی مدون و جدی حقیقت و روش رو درس دادن و من در واقع درس گفتارهای دکتر بهشتی رو گوش کردم. واقعا ایشون استاد منم بودن و میدونم با استاد دکتر مازیارم بودن، احترام میذاریم به ایشون، ولی هیچ چیزی در واقع به معنای اینکه حالا ایشون درس دادن به معنای تعطیل شدن تفسیرهای مختلف، شیوه های مختلف تدریس، خب آقای دکتر مازیار خب شاگرد آقای بهشتی هم بودن ولی خب الان برای خودشون صاحب سبکن و باید واقعا این تنوع تدریس، شیوه های تدریس، شیوه های نگاه به یه فیلسوف بزرگی مثل گادامر رو جدی بگیریم و خوشحالیم که واقعا در کشور ما به زبان فارسی ما داریم متون کلاسیک فلسفی رو با تفسیرها و تدریسهای مختلفی میشنویم و میخونیم و این نکته بود که من میخواستم بگم، چون این کامنتری بود که دریافت کرده بودم، حتما آقای دکتر مازیار هم دیدن، گفتم اشاره بکنم در این. و خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، بازم من تشکر میکنم ازشون که دعوت ما رو پذیرفتن برای تدریس این کتاب مهم. ممنون،
سلامت باشید. من واقعا میخوام دوباره اسم آقای دکتر بهشتی رو ببرم و تشکر کنم. واقعا 17 سال پیش من فکر کنم اولین بار حقیقت و روش رو ازشون آموختم و اگر ایشون نبودن و درس ایشون نبود من نمیتونستم این کتاب رو در واقع درک کنم. من از چندین نفر واقعا از باید بگم که نامداران عرصه شناخت و فلسفه در ایران شنیدم که خودشون وارد کتاب حقیقت و روش شدن و کتاب رو ترک کردن، رها کردن، چون که خیلی شیوه نامعمولی داره. با اینکه بحثای گادامر گفتم خیلی و یک زبان خیلی نامتعارفی نداره، اما شیوه نامعمولی داره در بحث و اگر شما مسیر و نقش و هدف کار رو ندونی واقعا گم میشی. و من این رو مدیون آقای دکتر بهشتی هستم و خیلی از ایشون هم توی این درس هم از دیگر درس هم از دوره لیسانس دانشجوی آقای دکتر بهشتی بودم و از ایشون بهره فراوان بردم و برایشون آرزوی سلامتی میکنم. خیلی ممنونم از این نکته ای که فرمودید.
خب سپاسگزارم. ممنون آقای دکتر قاجی.
آقای دکتر مازیار میشه لطف بفرمایید بگن برای جلسه بعد چه بخشی از کتاب مورد بحث است که از قبل بشه نگاهی انداخت؟ ممنون میشه.
بله، ما به ترتیب کتاب رو همونجوری فصل به فصل میایم دیگه. الان ما در واقع ذیل اون عنوان اهمیت سنت اومانیستی برای علوم انسانی یک عنوان اولی وجود داشت، یک زیفست اولی وجود داشت که بحث مسئله روش بود. عنوان دوم که خیلی میگم مهمه بحث مفاهیم راهبر اومانیستیه، 4 مفهوم رو اونجا بحث میکنه. فکر کنم ما 2 مفهوم بیلدونگ و مفهوم کامون سنس رو، یعنی برنامه من اینه که تو هر جلسه 2 از این مفهوم ها رو مطرح کنم، این 2 مفهوم بیلدونگ و مفهوم کامون سنس.
بسیار ممنون هستش.
خب سپاسگزارم از همه دوستان مجدد، از افرادی که لطف کردن حضور داشتن. من فقط خیلی سریع بگم که ما سه شنبه درس گفتار تفکر سیاسی رو داریم با دکتر مجاهدی و فردا اگه علاقه دارین دوستان درس گفتار خدا و اخلاق رو داریم با دکتر میردامادی همین ساعت. ممنونم از حضورتون و تا هفته آینده همه رو به خدا میسپارم. سپاسگزارم از حضورم. خدا نگهدار.